اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، چه در اون رژیم چه در این رژیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما دانشجویان عزیز و گرامی، دانشگاهیان، اساتید محترم، از اینکه بار دیگر خدمتتون هستم. خدای بزرگ رو شاکرم. پشت سر دانشگاهتون حرف زیاده، حالا ما این چی نمیگیم؟ حرفای میزنن دیگه اینا، حرف یه چیزایی میگه، ولش کنید دیگه. حالا شایعه است و فرمان شایعه است. خدمتتون عرض بکنم که من با بچه‌هایی که جلسه رو برگزار داشتم میکردم بهشون گفتم میخواد این دفعه مثلا یه خورده تغییر بدیم شیوه برگزاری جلسه رو، یعنی اینکه من زیاد صحبت نکنم، یه رو 20 دقیقه حرف بزنم، بعدش سوال بپرسید، یعنی مونولوگ نباشه. ما کارمون سخنرانی، این میکروفون بدید به ما 25 ساعت هم میتونیم پشت سر ما حرف بزنیم. اما بعضا یه سری سوالات هست تو ذهن شما بزرگواران هست، اینی که مثلا اذیت میکنه ذهن آدمو، یقین آدمو دوچار اشکال میکنه، آدم به تردید میفته. خب این اگر حل بشه خب خیلی بهتره. ما میخوام از این جلسات یه سودی، یه چیزی به ما برس. نکته یک. نکته دوم اینه که من اعتقاد خودم همینه، اینکه ما یا بابت دفاع از اعتقاداتمون، از اون مرزهای عقیدتمون، یا دلیل داریم یا نداریم. دو حالت بیشتر نیستیه. اگه دلیل داریم خب سلمنا، بسم الله میگیم. اگه نداریم بی خود داریم دفاع میکنیم و مزدوریم. که من حداقل اینجوری نیستم، با کسی دیگه کار ندارم. من یه چیزی بابتش بهش نرسم نمیپذیرم. یعنی باید مطمئن بشه. از امیرالمومنین پرسن در مورد خدا، ایشون فرمود من خدا رو که نبینم نمیپرستم. نبینم یعنی چی؟ یعنی جوری ایشون رو یقین کردم که انگار جلوی چشم وایستاده میبینم. عین اینی که مثلا یه نفر بیرون وایستاده، یه بنرم دیده ها، یه بنر سخنرانی رائفی پور هم دیده، بعد یوی میاد میبینه که میگه که بینه صداش هم داره میاد، میگه آقا سخنرانی شروع شده. یکی از شما میره میگه آقا سخنرانی نیست. میگه من مطمئنم سخنرانی شروع شده. میگه دلیلت چه؟ میگه صداش هم داره میاد، بیرونم بنه بود، این تایم هم کلاس ها مثلا اینطور. بعد میگه نه، درست استدلالای شما، منتها هنو خودش نرسیده یا کنسل شده، یعنی کلیپ سخنرانی قبلیشو گذاشتن، این صدا که داره میشنوینه. ما میگه آقا اشتباه کردم. بعضی ما خیلی وقت ایمان ما اینجوریه، یعنی با یه ضربه یه تقه بهش میزنن میریزه. اما کسی که اومده تو سالن نشسته داره رائفی پور رو میبینه، حالا 100,000 نفر میان بهش بگن که رائفی پور امروز نیومده، میگه تو دیوونه ای بابا، جلو چشمه. نمیتونم چیزی که جلو چشمه پنهان کنم، کتمان کنم که. خیلی وقتا ما باید به این ایمانی که آرامش بخشه، این ایمانی که طرف دیگه هیچ استرسی تو زندگیش نداره، این ایمانی که طرف خدا رو لمس میکنه با تمام وجود، حس میکنه حضور خدا رو تو زندگیش، ما به این برسیم. این که میگم مؤمن، یکی از ویژگی مؤمن این که به دوروبرش آرامش میده. میگم مؤمن وقتی باش صحبت میکنه آرامش میگیری، مؤمن باش مشورت میکنه آرامش میگیری. بعضی اصلا دید باشون صحبت میکنی اصلا فقط استرس میرزن به جون آدم، واو این اینجوری میشه ها، اون اونجوری میشه ها، اصلا بیچارت میکنن. مومن اینجوری نیست، اونا مومن نیستن. رفیق مفیقای خودتونن. اما مومن کسی میگه که محل آرامشه. اصلا ازدواجم که خدا توش آرامش قرار داده، لتسکنوا الیها، یعنی جایی، یعنی با کسی ازدواج کن و اگه ازدواج درست بشه، اینه که تو اگه تمام دنیا رو سرت خراب بشه، وقتی برسی به این آدم آرامش وجودتو بگیره. نه یه آرامش مقطعی جنسی غریزی، نه این نه، که یعنی چون حس غریزه میره بالا بقیه حسا فراموش بشه. دقت کنید، اون از بین نرفته، فراموش میشه. آرامش فرق داره با آسایش. آسایش یعنی این که مثلا من چه میدونم این یه تیکه راه آمد دمه در دانشگاه، شما تا اینجا پیاده اومدید، من با ماشین خودم اومدم، آسایش بیشتری از شما داشتم، چهار قدم هم راه نرفتم. اما این به این معنی نیستش من آرامش بیشتری داشته باشم. ممکنه نونم گرم باشه، آبم سرد باشه، اما آرامش نداشته باشم. خیلی مولتی میلیاردرها هستن، پولدارها، بعضیشون تو آرامش ندارن، تو استرس دارن زندگی میکنن. خیلی وقتا ما قاطی کردیم رفتیم به ناکجا آباد، برنامه‌ای هم که می‌ذاریم واسه آرامش بخشی خودمون آرامش بخشی نیست، مخدره. یک ساعت یه برنامه تلویزیونی نگاه می‌کنیم، میگیم می‌خندیم، یه فیلم سینمایی نگاه می‌کنیم، یه استنداپ کمدی نگاه می‌کنیم، می‌خندیم، یه خورده یه ساعتی یادمون میره مشکلاتمون رو، حواسمون پرت میشه از مشکلات. اما آیا اون مشکل حل میشه؟ سر جاشه به نقطه قوت، همچین که یادت بره قوی‌تر برمیگرده. این که ما مردا اصلا آدمای جزئی‌نگری نیستیم، مثل شما خانوما ریزبین نیستیم، اما تنها جایی که ما ریزبین میشیم تو صداهای داخل ماشینمونه. یه مردا ماشینش کوچکترین صدایی بده حواسشون جمع میشه، این چیه، این صدای چیه، اینا اومد تا پیداش هم نکنن روانی میشن. خب بعد شما فرض بکنید آقایی رو که ماشینش صدا میده، بعد اینو مسئله رو حل میکنه، چیکار میکنه؟ پنبه میکنه تو گوشش. این مسئله رو حل نکرد، مسئله رو منحل کرد، اصلا زد مسئله رو پکوند، یه خود چیزی نیستش، این خودش رو خر کرده. تعارف که نداریم که، ما قرار نیست خودمون رو خر کنیم، ما باید یاد بگیریم چجوری با مشکلات مواجه بشیم، یاد بگیریم چطور اینها رو میشه حلش کرد. آدم‌های بزرگ فرقشون با جغل مقله‌ها در هستی در همینه که اینها مشکلات رو نه تنها تهدید نمیبینن، یه فرصت میرن برای پرش بیشتر، جایش بیشتر. هلن کلر بنده خدا کور که بود، فلج که بود، لال که بود، اصلا یه حسی برش نمونده بود، بعد میشه تبدیل میشه به یه دانشمند بزرگ، نمیدونم چی. اوه اینا ما هیچ کدوم محدودیت‌ها رو نداریم، چه چیزی در او به وجود میاد، اون چه اتفاقی که من نمیتونم رقم بزنم من سالم، من به در خودم میخورم. ما خیلی آمون ببخشید از این جمع، اما من آدم تعارفی نیستم متاسفانه یا خوشبختانه. من کلا اینو بهتون میگم، یه نفر مثلا لباس جدید بخره میام به من میگن مثلا اگه قشنگ باشه، میگم اصلا قشنگ نیست، اینقدر خوشی میزنم تو پر طرف، اما میدونن وقتی میگم قشنگه یعنی چی، یه قشنگ از نظر من تازه میدونن اگر تعریفی دارم میکنم واقعا تعریفیه، این ارزش میده دیگه. وقتی درست و روک باشی با آدما، نه که بی احترامی کنی ها، وقتی روک باشی با آدما این ارزشش اینه که میگن آقا این نه این چه خوبیه، بالاخره این الان رفتی لباسی که رفتم خریدم واقعا خوبه میارزه، یا مثلا این کاری که انجام دادم اینطور. اما خیلی همون اینیم، ما اصلا زنیون با حیوان ببخش فرقی نداره، یه حیوانه یه خورده با کلاسی که تو حیوانا هم همینجوریان دیگه، هم مثل خر جفتک که نمینزن، طاووس هم دارن آروم راه میره، با کلاس هم دارن تو جک و جونورا. من میگم همه مثلا مثل کف دارن یکی بدره اونم، نه ایوون ها با ایوون با کلاس داریم، مثلا صدا ازش در نمیاد. آره تو قناری میذاری تو قفس، اصلا چهچه هم میزن بنده خدا، با کسی هم کار نداره، خیرش هم به جامعه میرسه، مشکلی نداره. اما آدم داریم، اوه اوه هزار رحمت به ایوون، اینو خدا گفته، خدا توی قرآن میفهم اولای که کل انعام بل هم ازل، میگه صد رحمت به حیوان. امیرالمومنین به یکی از حاکما از یاران خودش بوده، خودش گذاشته بوده مسئول، یکی استانداراش اینطور میگه، نامه نوشته ازل میفهمه من به تو نمیگم شطور، چون حیف شطوره، تو شطور تو خونت هم نیستی، به منظر ابن جارود. آی اون دنیا گوسفند میاد خیر آدمو میگیره، میگه برای چی ما رو مقایسه کردی با یه دیگه، ما چیکار کنم؟ این زندگی حیوانی، زندگیه که آدم به دنیا میاد، زاد و ولد میکنه، بزرگ میشه، جفتیابی میکنه، بعدش زاد و ولد میکنه، بعدش هم میمیره، بعد لاشش هم به درد میخوره، بالاخره لاشه گوسفند غذا میشه برای بقیه. منتها بعضی از آدم ها هستن که نه همین کارا رو میکنن، ضرر هم به بقیه میرسونن، آخرش هم لاششون رو بس سریع خاک کنیم، اگه نه دو ساعت دو روز بیرون بمونه بوگندش همه جا رو میگیره. چی شده؟ ای داره عقب نشینی میکنه این. بیا این نکتهش. حالا آدمی که دنبال علمه، آدمی که دنبال دانشه، انقدر این حرفا رو هم کج و کله به ما زدن و علم بهتر است یا ثروت دانش علم این چیزا، که دیگه حالمون به هم میخورد. دیدید ما یه سری مسئول داریم تو مملکتمون که فوق تخصص تحریک برای بالا آوردن دارن اینا، یعنی یه مفاهیم رو انقدر به گند میکشن، مفاهیم عالی الهی انسانی اخلاقی رو انقدر خوب به گند میکشن که مثلا تو بگی علم یا ای بابا با. چون تو میگیم علم یاد همین درس مرسای خودمون میفتیم و این چیزا، اینا یه ابزاره برای اینکه بتونی زندگی بکنی. اون انسان نخستین بدبخت بیچاره، اون ناندرتال میزد بیرون از خونه میرفت شکار گوزنی آهوی چی گفت کجا میره، گفت میرم کوه شکار آهو به قولم بنده خدا، داشت میرفت یه گوزنی شکار میگه، بعد از دوری برمیگشت میداد زن اینا تو غار غذا رو درست میکرد با هم میزدن تو رگ میخوابیدن فرداش دوباره یه گوزنه دیگه. حالا ما هم خیلی هم همونیم، صبح مرده میره بیرون تا غروب چه پول در بیاره که بره قصاب گوشتر بخره، نه که یه خورده مدرن تر شده، شیک تر شده، وظیفه تولید و تأمین گوشت و یکی دیگه گردن گرفته، الان ما فکر میکنیم مثلا فرقی داریم، همون انسان نخستی نیم. خیلی همون علم اون چیزی که تو رو آدم کنه، علم اون چیزی که خیر تو رو برسونه به بقیه، علم اون چیزی که بعد از هزاران سال بعد از مرگت هر کس اسم تو بیاد بلند شن برات و تو رو زنده نگه داره، حیات بهت بده. علم اون چیزی که وقتی به قلبت رجوع میکنی ببینی نوره، ببینی که فقط داره برای تو آرامش میاره. علم اون چیزی که باعث نشه تو جزع و فزع بیفتی بزنی تو سرت، علم اون چیزی که باعث نشه صبح تا شب زیرا به ملت رو بزنی و غیبت پشت سر اون کنی و تهمت به اون یکی بزنی و این علمه، وگرنه این چیزا ابزاره. اون همین دانش رو داشته دیگه، دانش تبرتیز کردن. الان ما هم داریم دانش سنگ جلوی قارچینی، الان ما شروع کردیم خونه سازی دیگه، معماری میخونیم، نمیدونم مثلا عمران میخونیم و همونه دیگه، چه فرقی داره؟ حالا خود خوشگل ترش کرد، دنبال آسایش بودیم، اون میرفته مثلا یک کیلومتر اونورتر میرفت دستشویی، حالا گفته آه تغار یه جای درست کردم ردیف آره میبر اونجا دستشویی. آقا مثلا نا میرفتن توی رودخونه شنا میکنن، نترس الان یه جای قشنگ برای استحمام درست کردم فلان. ترش اینه و اینا هم انتها نداره ها. یه چیز جالبتون که و اینا نسبیه، خوب دقت کنید میدونی یعنی چی؟ یعنی شما براتون حتما پیش اومده، چون برای من چند نفر پرسیدم بلا استثناء گفتن، یعنی برای اکثر جمعیت پیش اومده. بعضی از این فیلم‌های تاریخی رو داره نشون میده، مثلا 1000 سال پیشو داره نشون میده، 2000 سال پیش، بعد آدم با خودش دیدید چی میگه، میگه اینا برق نداشتن چیکار میکردن؟ بعد با خودم میگه مثلا دوست داشته اون زمان بریم زندگی کنیم، بعد میگیم وای اینا یه بدبخت، نگاه کن یه چو میرفت از چو آب میکشید من اینجا شیرا آب میکنم سرد و گرم، ولشون بابا میصرف. یه چیزی خوب بهت جالب بهتون میگم، 1000 سال پیش او اصلا این حس ما رو نداشته، او در رفاه کامل بوده. دقت کن پادشاه، مثلا پادشاه 1000 سال پیش الان باید بره بوق بزنه کنار امکاناتی که ما تو خونهامون داریم، جدی میگم. ما 4 تا آدم دائم باید با پر اینو باد میزدن که هم باد گرمی که اونجاست یه خورده به جریان بیفت، الان کوله رو میزنی تنظیم میکنی یخ میزنی، اصلا عمرن پادشاه نداشته. اما حالا یه نکته، 1000 سال دیگه هم میان در مورد ما صحبت میکنم، یه ای بدبخت بیچارو با هواپیما میرفتن اینو، چقدر دلم باله اینو میسوخته اینو. حاضری به 1000 سال پیش زندگی کن؟ نه نمیرم. برای چی نمیرم؟ با هواپیمای من میرم دیوانا. اینو میگن دیگه، جز اینه همون حرفی که ما در مورد 1000 سال پیش میزنیم. شما چیزی که دانشی که به ابزاریه برای ساخت ابزار بهتره، البته شما الان آسایشو نقض کردی، نخه ابدای نیست، من تا میخوام بگم این آدم ساز نیست و این آرامش بیار نیست. خب ما به سبب کارمون اینقدر با آدمای مختلف سر و کله زدیم، از ادیان مختلف، مذاهب مختلف، نژادهای مختلف، خارج از کشور، داخل کشور، کافر، یهودی، مسیحی، بهایی، اومدن دفتر ما نشستن بحث کردن، بحث شنیدن فراوون. ایشون که همراه ما اومده دیدم من یک کتابخونه دارم، کتابخونه کتب اقلیت‌ها و فرق و اینجور چیزاست. اینا اومدن با من صحبت کردن، مثلا نظرشون تغییر کردن، کتابشون رو من هدیه دادن، گفتم حالا دیگه درد ما نمیخواد بیا داشته باش. من همین کتابخونه درست کردم زدم اونجا، همه چی توش یه شلم شوربایی. من دارم امروز به شما میگم مولتی میلیاردرهای اومدن جلوی من نشستن که میگفتن من آرزو دارم تمام ثروتمو بدم 5 دقیقه آرامش داشته باشم. رئیس بانک میشناسم، رئیس بانک نه یه شعبه ها، بانک کل کشوریش که چند ده هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان تو تحت نظرش بوده، به یک شب بانک مرکزی یهویی اومد اعلام کرد که آقا این بانک از نظر ما مورد تایید نیست، مردم حمله کردن پولاشون رو بردارن. که این آدم به یه شب یه جا نشسته، من در مورد بانک‌ها داشتم تحقیق می‌کردم، رفتم سراغ اون بانک‌ها چی میشن، ورشکست میشن و فلان. گفت شما نمی‌دونید اون 24 ساعت به من چی گذاشت. ده هنوز که هنوز استرساش تموم نشده، مشکلاتش تموم شده، بیماری قلبی، هزار جور مشکلات گرفته. یعنی شما میگه به جمالت نناز، به طبی بنده، به مالت نناز، به شبی بنده. این آرامش چیه؟ این از کجا نشأت میگیره که یهو من میبینم که یک نفری که 18 نفر از اعضای خانوادهشو جلو چشش تیکه تیکه کردن، بعد بهش میگن چه خبر، دارمش تیکه میندازن، برمیگره جواب میده ما رأیت الا جمیلا، من که جز زیبایی چیزی ندیدم. کوری خونی نیستا، مثلا میخواست که حال اونا رو بگیره، این نیست، واقعا ندیده بوده جز زیبایی. میگه من که اینجا همش زیبایی دیدم. من نمیگه من زیبایی دیدم، واش میگه من جز زیبایی ندیدم. جز زیبایی ندیدم یعنی اینجا اصلا جز زیبایی چیزی وجود نداشت. اینجا شما چی دیدی اونجا؟ چی متوجه شدی؟ مگه شما اتفاق دیگه هم افتاده اونجا؟ یکی از کسانی که کتاب مقاتل رو نوشته، مقاتل هم کتابی که در مورد شهادت امام حسینه، میگه من فقط میخوام تاریخ رو نقل بکنم، چون اگر این ابعادشو مینوشتم تا آخر کتاب یکیتون دیگه اشک حاصل از مصیبت نمیریخت، همه تون چه بسا لبخند به لباتون جاری میشد. ما منکر مصیبت عظیم هاشون نیست، اما چی میبینه یه سری از آدم؟ میگه غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقی آباده بده شادی آن کین غم از اوست. تو برداشتت غمه، تو برداشتت سختیه، اون کسی که این کار است حکمت داره، تمام ماجرا رو میبینه، اون دیگه همچین برداشتی نداره، واسه خیر میبینه. انشالله ازدواج بکنید، خدا بهتون بچه بده، تازه میفهمی خدا یعنی چی. تا قبلش اصلا هیچ درکی از خدا ندارید. خدا شما را به صورت عینی، عینی مخصوصا شما خانوما، به صورت عینی شما را تبدیل میکند به لا تشبیه، یه وقت حرف مشرکان نزده بشیم، به یک خدای کوچک که ببینید چطور تو بچه رو خلق میکنی، بعد اون بچه مثلا شده 7-8-10 ماهش، یا میخواد پاشه برید سمت سماور، دست بزنید گیر، چای آوردید بخورید، کشید روی میزی رو زمینی، این گیر داده میدونی که هرچی پدر مادر دارم، میگه من اینو میخوام، این دست میخواد بزنه، هی تو دستشو میگیری، گریه میکنه، هی میخواد. اون لحظه اگه زبون میداش میگو عجب مادر، بله عجب پدره. بعد تویش میگه بابا به دردت نمیخون، نه من اینو میخوام. چیش چه شما برمیدارید این هرچی ها برای خودتون قایم کردید اینجا به من میخواید نگید، نه اینا میخوام. بچه قایم میکنید به من نمیدید از اینا، ناراحت جی قهر میکنه بچه ازت، نیم ساعت یه ساعت تحویلت نمیگیره، شاکی ها شاکی. بعد قشنگ میفهمی اون لحظه جلو دستشو گرفتی، یه جایی اصلا تنبیهش میکنی، داد میزنی سرش، تنبیه خارجیش میکنی، مجبوری چیکار میکنی؟ میگی بابا تو این اینجا رای دمی چاه لام هستم میخوام ببینیم، چاه نمیفهمه، خیلی هم خوب بود، خیلی هم عالیه، تو فقط به صرف این که علم بیشتری داری از او جلوتری، فقط به صرف این که علم بیشتری داری. تو میدونی این برای او خطر دارد، او نمیداند این برایش خطر دارد. این بچه هست که بزرگتر میشه، بعد بهش عیدی میدن، تو عیدی 50,000 تومان، 60,000 تومان، 100,000 تومان، چقدر این تومن بسته به نوع خانواده و خانواده ها و فک و فامیلای مایدار و اینا. بعد بهش میگی مثلا پولش دست خودش باشه، میره همه رو آتشخال میخره، آتشخال هایی میخره که بعد، یعنی آتشخال یعنی حلهوله هایی میخره که بعد موجب مریضیش میشه. بعد تو اونجا میگی نه لازم نیست انقدر شکلات بخری، آتی میکنه برات، ناراحت میشه، میگه تو نمیذاری من به آسایش برسم، تو نمیذاری ما اشغال کنیم، تو فقط اومدی ما رو زدال بزنی، تو میخوای پدر ما رو در بیاری. میگه بابا نخور، مرض قند میگیری، دندونات خراب میشه، هزار جور مرض، اینو بیا پسنداز کن برای آیندت. نه خیر، عمره آینده سیخی چندین آخونده در آوردن خودشون، اینا رو نه بدید، من اینا میخوام. قشنگ وقتی خدا میشی میفهمی چه الطافی بهت داشته، قشنگ میفهمی اون جایی که میخواستی سمت اشتباه بری یه گوشتو میپیچون، اون به سبب دانش بیشتر که اون خود علم نهایت علمشون نگاه میکنیم اینی که جلو دست و پادو گرفته، میخواستی تو توی دست تو استکان چای نکنی. یه جاهایی این نکته آخرمه، من میخوام بیشتر سوال جواب بدم. یه جاهایی دیگه میبینی خیلی بچه زبون نفهمه، خیلی این دیگه اگه یه روز نباشی خونه میزنه یه جایی رو میپکونه و به خودش آسیب میرسونه، وقتی میخواد دستشو میگه خب باشه پسرم، باشه دخترم، بیا دستشو میگیری کنترل شده میزنی به استکان چای، میزنی به کتری، همچین که اینجا برق میگیردش یه شوکی بهش وارد شد، میگی جیز، فهمیدی؟ به اینا میگن چی؟ جیز، فلان فلان شده، این تو مخت بمونه، از نبت گفتم جیز از همین هاست. نه همینه دیگه، جز اینه قشنگ حوشت میگه فهمیدی؟ حالا آدم شو، آدم شو، این جیز یه مراحل بالاتری هم داره که نمیتونم بود اجرا کنم، یعنی دوست داشتم به صورت کنترل شده اونا رو امروز اجرا میکنم تا بفهمی یعنی چی. برای خودم پیش اومد میدیدم بچه‌ست نمیفهم، یه بار دو بار سو بیا بده خود دست بزنی بیا بزن بیا. آره تا 6 ماه میگفتی جیز مثل جن بسم الله دیده در میرفت، یعنی از از اون جیز داست، از اون خطرناک. سلام خیلی خوش آمدید. خب بلش بریم، اگه کسی سوال داره مازا سوال پدر مادر دار بپرسید و این زایتو میکنم بفهم. سلامت بشید لطفا. من میگم سوال یه بار دیگه، من چون دارم میشنم بله. یه سوالی پرسیدن شاید من سوالی یه خورده بیشتر میپزمش، یعنی که شبه رو گنده ترش میکنم که جامعیت بیشتری پیدا کنه و خدمتتون عرض بکنم به درد بیشتر بخوره. الان سوال خوبی ها، میگم آقا ما الان اینجا به دنیا اومدیم، یکی مسیحی به دنیا میاد، یکی شیعه به دنیا میاد، یکی سنی به دنیا میاد، یکی مثلا توی خانواده دیگه توی کشور دیگه بودایی به دنیا میاد. خب بعد همه هم میگن ما به حقیم، ما دیگه سراغ هر کدومی بگم میگم من بر حقم، کی گفته کسی دیگه. بعد این خوب، این که من مثلا فرضاً اگه ما شیعه ها به حق باشیم فرضاً خوبه، فرضاً بعد ما اگه به حق باشیم، خب ما الان توی خانواده‌ای که ننه بابا شیعن به دنیا اومدیم، ما که خیلی اوضاعمون بهتره، که امکان بیشتری داشتیم برای اون بدبخت بیچاره تو بورکینافاسو سفلا به دنیا اومده، چی به چی کجاست. آیا جبری بوده اینا سوالو پس جمع کنید یه جا بیارید دیگه، حالا ببینید این دو تا رو من جواب میدم. چش نکته سوال خوبیه. ببینید اولا من به شما عرض بکنم، یه بار ما اینجا یه خورده راجع به یادم خوب مطمئن نیستم با جمعین رو صحبت کرده باشم یا نه، اما تب میخورده حرف زده باشم. ببینید در مخلوق از خالق همیشه اثری است. شما تو خونه یه گندی بزنید قشنگ مامان میفهمه این کار اینه، کار توه، کار داداشت نیست، کار اون که خواهره نی، کار خود توه. دقیقه از کجا؟ برای اینکه مخلوق رو نگاه میکنه، همون گندی که زده شده، نشونه های خالق رو درش میبینه، این کار فلانیه مثلا. پسره که با میز آرایش کاری نداره مثلا، تو مریخ خدا رو عرض میکنم، بعد آره این کار اینه، در اینو باز گذاشته پریده رفته همه شده، در اینو چپه شده و فلان اینا. شما گربرم نگاه بکنی ها، خب از خدا توش اثر میبینی. گربه که خوبه بابا، برگ درخت، یه برگ درخت هم میکنی دقت کنی توش خدا میبینی. گفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار، نه هر نخاله‌ای، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. همه تون استاد و علامه و دانشمند و عارف بالله، الحمدلله. درست شد؟ اینج در هیچ مخلوقی، یعنی تو کوه هم اثر از خدا هست، تو دریا هم هست، تو همه چی، در هیچ مخلوقی مثل انسان خدا پیدا نشد. اینه، خدا میخواست تجلی کنه تو هستی، میخواست امانت بده این تجلی رو. انا عرضنا الامانه، قرآن میگیم ما پرسیدیم از مخلوقات، همه زدن زیرش، ما مال این حرفا نیستیم. گویی دیوونه دستشو برد بالا، گفت من میخوام. یعنی فکر کنید یه سوال سختی پرسن، اینقدر شرایطش سخته، گفت من این امانت رو میدم، اما اگه امانت داری نکنی پوستتو میکنم، اون اما اگه امانت داری نکنی باشه هیچ کی دست بلند نکنه. یادن تا کلاس یکی اینجا دستی بود بالا، انسان بود همین شکلی مثلا. بعد میگه او قبول کرد، کان ظلومن جهولا، نفهمی چیو قبول کردیم. میگه اینو دقت کن، او چون ظلومن جهولا بود، این درسته، چون ظلومن جهولا بود، دید تنها راه رشدش اینه که به علم برسه، و برای این که به علم برسه بهترین جا که میخواد خدا بنازش تو اقیانوس علم همینه. ریسک خیلی بزرگی کرد، فرشته هم دادشون در اومد، اما بابا این کیه فلان، اینو میخواد به انتخاب کنی برای اینکه داغونه، این اصلا رد داده از این گنده تر، ما فرشته ها نسبه ما تسبیح میگیم، ما براتون خدای چی میخوای ما برات انجام نمیدیم، رفت سراغ این دیوانه. انسان ظلوم جهول جهل فهمید انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدونم شما نمیدونید، برید به کارتون. گفتن لا علم لنا، بله معلوم ما جلو شما چیزی نمیدونیم. اینا که میام آیه قرآن، همش یک کتابی هست به اسم قرآن، بخونید چیز جالبی توشه. خب بعد آه خیلی جالبه، من دیدم از طرف داشت یه جایی تو یه گروهی بحث میکرد راجبه یه مطلبی تو سوره نساء، بعد من بهش گفتم که شما اینو خوندید؟ گفت بله. گفتم خب مطمئن میخوندی؟ گفت آره. گفتم دروغ میگی نخوندی؟ گفت نه خوندم. معلوم بود داشت تایم میگرفت بره سرچ کنه، داشت تو گوگل موگل سری سرچ میکرد پیدا کنه ببینه چی و فلان. بعد گفتش که من خوندم. گفتم خب یه آیه آیه قبلش بعدش چی تو که خوندی؟ بعد گفتش نه خوندم اینه آیه رو گذاشت، قشنگ تایپ شده خوشگل، معلوم دفتر گوگل سریع یا تو نرم افزار برداشت کنه. گفتم خب اینه لا مصب، یه بار دیگه همین آیه رو بخون. نکته دید آیه بعدی کلا نقض کردن. یه چیزی ما نمیدونیم، یعنی نخونده میواز خودم قضاوت میکنه. 90% شبهات اینه یارو دو خط بعدش نخونده، دو خط بعدش نخونده. ما کارمون شبه جواب دادن دیگه. این انسان خیلی سر و صدا کرد، یعنی خبرش پیچید CNN BBC تو اون زمانا. خب زد تو آسمون هفتم و چهارم، آقای دیوونه پیدا شده، گفته من همیچ. میدونی چیو خدا میخواست امانت بده؟ یعنی امضا از طرف دیدی باز مامیر رئیس اداره نیست، معاون اجازه امضا داره، گو هر کاری که من میکنم اینم اجازه داره انجام بده. این بود امانت، خیلی خفنه این مسئولیت. خب هر کاری جز این که من خدا استعدادش میخوام در این بزن. گفتن این یسف کده ما، یک خون ریزی درست بکنه خدای فرشتا، خدا فهمه چیزی میدم شما نمیفهم. خلاصه کشید اون کلاس درس و اون امتحان و اینا، حضرت آدم نشسته بود و فرشته ها نشسته بودن، یکی این جنا بود درسش خوب بود اومده و قاطی فرشته ها اسمش ابلیس بود، داره اون جنه اون فرشته این نشسته هم تو جلسه اینا. بعد یوی خدا اومد معرفیش کرد حضرت آدم و اومد تو اینا همه دادشون اومد این کی اومده تو کلاس ما؟ اصلا مال این حرفا نیست این آدم، بابا ما ناریم و نور، ما بالا رونده ایم، این چه گلی خاکیم، چی برش آوردی؟ ما بچه تهرانی، بچه شهرستان برش آوردی اینجا نشونده که چی بشو؟ از این حرفا خدا برداشت رو تخت سیاه، اصلا موقع وایتبورد نبود قدیم بودی، رو تخت سیاه یه مسئله انتگرال سگانه نوشت، گفت خب بفهم پس حلش کنید. همه غلاف کردن، همه غلاف کردن، میدونست چی؟ آم شیطون پدر سوختم غلاف کرد، اونم نمیدونست چی. یه خدا فهمون آدم انبئهم یا آدم به اسماء هؤلاء یا حلش کن. رفت بالا تخت سیاه رو دو قسمت یا با دو روش حلش کرد. بعد کپ کردن دیگه، همه غلاف کردن، پاییزی شد، برگریزونی بود اونجا. بعد یهوی یکی ته کلاس بود ایمیر. تو اینجور مواقع معلم یا استاد میگه فلزا آریکلا ایول تشویقش کنید، اینجوری میگه دیگه، اون کسی که بلده گفت باید تشویقش کنی، فسد جدو همه باریکلا تقیق. یادی ته کلاسی که حسین اینجوری نگاه میکنه، گفت تو چه مرگ چه دست نمیزنی تو؟ با هم بچه تهران های بچه شهرستانی خلقتنی من نار و خلقتا و من تین، من آتیشم گلیه عمرن دست نمیزنه برای اینجور من واقعا معلم میفرماد چی؟ گم شو بیرون قال احبت، همینه قرآن بخونید، همینه خودمونیم، زمان خودمونه این ماجرا. اما این که این بخش من برای شما باید میگفتم این دشمنی و این داستان از کجا شروع شده، بعد اونم گفتش که شیطون اصلا بنده خدا حرفش این نبود، فوشش دادیم من بنده خدا میگیم، خب اصلا حرفش نبود که این علمش از من بیشتر نیست. چرا؟ قبول که خودشم دید اونم بلد نیستم. گفت اما این بیادبه، آموزش و پرورش. گفت درسته آموزش دیده علم بهش دادی، اما اینم بیادبه. آها اینو گفت، گفت خدایا چرا من انداختی بیرون؟ گفت برای اینکه خدا اونو بیرون ننداخت به خاطر اینکه اون مسئله رو بلد نبود. برای چی؟ و اینو همه فرشته‌ها بعد میره بیرون. برای چی انداختش بیرون؟ بی تربیت بود، بی ادب بود، گفت آدم زبون نفهمی، گفت شو برو بیرون. خدمت شما عرض میکنم اونم گفتش که ای من بی ادبم، اثبات میکنم اینم بی تربیت. اینو خدا بهش اجازه داد، گفت باشه بیا اثبات کن بی تربیت. گذاشت زنگ ورزش کله پا کرد حضرت آدمو، گولش زد. گولش زد چه؟ یعنی یه چیزایی گفت، اینقدر بچه مثبت بود حضرت آدم، از اینجا گول خورد. قاسمهما، اول هر چی اومد روزن گبر گم شو گوش نمیکرد، آخر اومد گفت به عزت و جلال خدا قسم این ماجره این شجره اینه، درخته، درخت میوه پیوه و اینجور چیزا هم نباشه داستر آقایی، اینا بیاد اینا مالا کارتونا و این چیزاست. اون شجره، شجره نسبت و انصابه. شما یه سیدی میگی برو شجره تو ورده بیار، شجره نامت تو ورده بیار، اون شجره بود که خدا یک سری افراد خاص و ویژه رو تو نسل آدم قرار داده بود. آدم طمع کرد به مقام اونا، به اسماء هاولا، اسماشون فهمید آیه قرآن چیکارش کنه؟ اصلا میدونی چی شد اون مسئله که حل کرد چی بود؟ اونا سجده کردن، اسمای اونا رو گفت، انبئهم یا آدم به اسماء هاولا، اسمای اونا رو بگو، بگو قرار بابای کیا باشی. اونو که گفت همه غلاف کردن چون میشناختنشون، گفتن عجب اونا رو میخوای تو نسل این قرار بدی؟ تمام شد این ماجرا. وگرنه چه اسمایی بوده که حضرت آدم گفته همه سجده کردن؟ صرف این ماه، اون خورشید، این درخت، فرشتان بلد نبودن تو قبلش میگفتن اون یک، اون دو، اون سه، مثلا چیه؟ قرآن درست بخونیم، دور قرآن منش نمیدونستم، مثلا یک کمی مثلا آب 23 بریز، مثلا آب میخواسته بخوره بنده خدا، مثلا اینا چیه؟ تا اینو گفت اینا همه فهمیدن نه بابا ماجرا چیز دیگه است، جدی چه تو من اثبات میکنم بی تربیت. گفت اثبات کن. اینم بچه‌ها اثبات اومد رفت سر کرد، گفت ببین میدونستی مثلا اینجوری اونجوری، گفت نه خب گولش زدی خودت تحریکش هم کرد و اینا. یو گفتش این شرطش اینه این کارو بکنی. گفت خب این کارو بکنم که میندازم بیرون، که منم مثل تو، منم مثل تو میندازه بیرون. گفت قاسمهما، قسم خورد. این باورش نمیشه تو اونجا کسی قسم دروغ بخوره. همین چی شد؟ اینقدر بچه مثبت بود باورش نمیشه این نفر اینجا قسم دروغ بخوره. قسمه رو که خورد اینم بند آب داد. خدا هم دقیقا چی گفت؟ تو هم قالح به تو، شما هم برید بیرون. اومد فرقش با شیطان تو چی بود؟ فرقش با شیطان میگفت نمیگم ببخشید، آدم اگه ببخشید توبه کرد. همینه بابا، ما بابامون خطا کرده فعصا آدم، اما یاد گرفتیم اگه اشتباه کردیم تصریح کنیم. انسان ممکن الخطا است، انسان ممکنه خطا کنه. کی اینجا معصوم نشسته ما نمیشناسیمش؟ معرفی کنه خودشو. خب عجب تو احتمالاً اسمت معصوم است مثلا، آخرش هم از جنس علی نجات در نیای، معصوم علی نجات میشی آخرش هم. خب حالا غرضش، غرض میدونی چیه؟ میگفت بگو ببخشید، گونه میگم ببخشید. رب به فبه ما عقبت، یعنی پارتی بازی کرد برام. جلو رشد منو گرفت، خودت جلو رشد خودتو گرفتی. من به خاطر ندانستن آن سوال شما رو بیرون نکردم، و این همه جبرئیل و اسرائیل و اسرافیل و میکائیل و المصومین و همه اون فرشته های گردن کلفتن باید مینداختن بیرون. تو بی تربیتی. شیطان وسیله شد برای سنجش تربیت ما. همین اصلا هدف اصلی تربیت. اسم خودش هم گذاشت چی؟ رب، رب العالمین، خودش خدا. مربیتون هم شد خدا، گفت بیاد پیش خودم من درست میکنم. حضرت آدم گفت اشتباه کرد. یه چی عبارتی دارین جایی نشنیدید، خوب دقت کن. میگه ان الله اصطفى آدم، اصطفى یعنی معادل چیزی که تو اسم شده شده مصطفی. اصطفى انتخاب یک نفر برای یه ماموریت خاصه. مثلا شما یه موقع اصم میخواد یه قاشو هم بزنید، دست میکنید چنگال اومد، قاشق اومد، چاقو اومد، فرق نمی کنه. یه دقیقه من سر اینا یه همش بزنم. یه موقع هستش نه، میخوای مثلا اون آشو که درست کردی بکشی تو بشقاب، میگی فقط ملاقه، برای این کار اینو میخوام. درست شد؟ برای این کار اینو میخوام. برای یه کار خاص، یه مورد خاصی رو، یه وسیله خاصی رو انتخاب کنی، به اون میگن استفا و عربی. عربی بابا اینو با هم خیلی فرق داره، همه رو تو فارسی انتخاب کرد، ما ترجمه کنم انتخاب کرد. میگه چون برای این مأموریت داستان سجده کردن و سجده شدن و این ماجرا آدم انتخاب شده بود، لقبش مصطفی است. باز پیامبر خودمون هم لقبش چیه؟ چون برای مأموریت دیگه انتخاب شده. باید داشته باشه. اما آخرش که این ماجرا تموم شد، حضرت آدم یه گریه زاری را میندازه، میگه ببخشید اشتباه کردم. خدا میفهمه ثم اجتبا، میگه حالا مجتبا شد. اینا دیگه ما نمیفهمیم، میگه انتخابش کرد دوباره. اما وقتی میری نگاه میکنی، مجتبا به معشوقی میگن که شیشتونگ مال عاشق باشه. میگه الان دقت کن، شیشتونگ مال خودم شدی. فلز یه چیز عجیب میخوام بهتون بگم. مقام حضرت آدم بعد از اون ماجرا، هبوطش، توبه کردنش از مقام قبلیش بالاتره. رتبه هم تازه گرفته، ماده بالاتر. چون اون خطا باعث شد بفهمه که ایرادش کجاست. شما تو یه تیم فوتبال میری مثلا با مالدیو بازی میکنی، میگن خیلی هنر کردی، 17 تا گل میزنی. بود یه زمان ما تیم مالدیو بازی کردیم، 17 تا گل زدیم. اصلا دروازه‌بان ما یه بار توپ نیومد سمتش، من خودم میومد وسط میدان، دروازه‌بان میومد، کلا بازی تو نیمه اونا بود. اصلا ما نتیجه بگیریم بهترین دروازه‌بان دنیا الان مال ایرانه، چیز نتیجه احمقانه ایه. آقا چند ماه بعدش با آسرون بازی که داشتیم 6 تا خوردیم، همون دروازه‌بان همون تیم. اینجا چی شد؟ حریف که قدر میشه تو رو وز. مربی هم کارش چیه؟ بیرون وایستاده، اوه من دفاعم داره اشتباه عمل کنه، بیا بیرون تو برو تو هی تقویت بود. اینقدر این نیازه که تو ارتش‌ها سوریشو درست می‌کنن، مانور دشمن علکی میذارن، میام ما حمله کنم، نقاط ضعف اون رو بفهمیم بپوشونیم که با دشمن اصلی. کار شیطان اینه، بد من و تو میگه ایرادت کجاست. منتها خیرخواهانه نیست، اون میخواد پدر سوختگیشو خودشو بکنه، اما بالاخره این حاصل میشه برای ما. خطا ازتون سر زد، همه ممکنه خطا، همه شما گناهکارتر تو این جمع منم، اما آدم باید بفهمه که حالا ایرادم برطرف میکنم. باشه، همون مالدیو 2 سال بعد ما باش بازی داشتیم، 1-0 از ما باخت. من یادمه اشتباه نکنم توی ورزشگاه ایرانی ها میگفتن مالدیو مالدیو، خدا شد ورزشگاه یک بار چشد رو تشبه اونو رفته خطو 16 تا گل اومده بالا دمشگه. قرار نیستش که ما هممون بچه امام به دنیا بیایم، قراره بفهمیم. اما اون خلقه، من مجبور دم این رو بگم چون خیلی واجب، اما اون خلقه، خدا وقتی میخواست این عرضه بکنه این امانت رو، از همه خلقت پرسید الستو برب بکن، من خداتون نیستم؟ قالو بلا، هم گفتن بله، ما که قبول اینا رو قبول دارید، این قواعد و قوانین رو؟ بله. همه چرا گفتن بله؟ برای اینکه خوب بود، با فطرتشون سازگار بود، همه ها، همه هستی، این فقط به آدما نبود، به آدما، جنا، فرشته ها، کوه، درخت، فلان، همه اینها روح دارن. میدونستی ما تو روایت ما الان تو این فرقه مرقا میگن، مردم تعجب میکنن، تو روایات ما همه چی روح دارن، امام رضا میگه، منتها نوع مدل روح و اسمش فرق میکنه، روح الحرکه، روح الشهوه، روح الحیات، اینا اسمشو همه رو آورده، روح الایمان، روح الیقین. خوب اینجا رو دقت بکنید، آقا اینطوری ها هست، فکر کنید یه جماعتی از آقایون جمع شدن، مثال خیلی خوبه. خب کیا دوست دارن پاسپورت بگیرن؟ همه میگن ما. کیا دوست دارن گواهی نامه بگیرن؟ همه میگن ما. دوست دارید گواهی نامه بگیرید؟ بله. خوشحالن، ماشینه رو هم بهشون میخواد بده، خدا برن پشت رول گاز بدن. بعد میگه شرطش اینه که برید خدمت سربازی. یهویی همینجوری خب بگن الان خدا وکیلی این پسر رو میرن سربازی با عشق و علاقه خدمت مقدس سربازی میرن، میرن نمیرن؟ چند درصدشو خدا که اینجوری هم خیلی نامردید، 1% من میذارم. خیلی کم. یکن رفیقای ما بود، بعدن همون رفیقشی که مچلش میکرد سر کارش میذاشت دومادشون شد، نشسته بود مهمونه خانوادگی بودن، شرکت یاره مچلش میکرد سر کارش میذاشت، بعد گفتم باید اینقدر بنده خدا رو اذیت نکنید. یعنی بدبخت بیچاره رفته بود از یه خانواده که 6 تا پسر دارن، یه تک دختر رفته بود، از اونجا دختر گرفته بود، بیچارش کردن 6 نفر. من دلم بالش میسوخت اونجا، همه از هر طرف سر سفره موشک میندازن سر میت. خب بابا اینم خیلی آدم مثبت و بچه مؤدبی بود، نسبت به اونا خیلی کارش درست سر بود. بعد خدمتتون میدونم میشنم و بعد این فیلمو میاد بیرون، دارم یکم یه حالی هم اونا بگیرم خدمت شما عرض کنم. بعد یکیشون برگشت داشت بازیاشون، گفت اینو میبینی چی شد اومد دوماد ما شد؟ گفتم نه. گفتش که این تو خدمت من باش آشنا شدم. گفت این تو خدمتم دیوونه بود، میگفت جای بقیه هم میرفت پست میداد، میرفت اصلا غیبت نمیکرد، میگفت نه اینجا زمانی برای ساخته شدن من، برای اونجا از وطنم یاد بگیرم دفاع کنم و فلان. مثلا بچه مصبر رفته و قاطی اینا از اینا بنده خدا رفته بود، آره زنگ گرفت و یه عده‌ای بودن. گفت اینجوری که خدا فهم کنم الستو به رب بکن، میخواید برید سربازی؟ مجبوره به خاطر پاسپورت، به خاطر گواهی نامه، به خاطر که زن بهش بدن، به خاطر 10 تا دلیل دیگه. گفتن بله. حالا بعضی واقعا میگفتن بله، بعضی میگفتن بله، اما بله فقط لازم بود یعنی صوتش تولید شه مثلا امضا کنی. بعد گفت خب من میبینم آنچه را تبدون ریختید بیرون، عافیت باشه انشاءالله. حیوی نداره، خدا صبرت بده. معمولا خانوما عرضه میکنن پیچ دی. خب این نمیدونم چه جوری بود. آره دقت کردید یا نه؟ کلاس هم داره ظاهرا. نه احساس دیگه مگه چیه؟ خب آقا قرار بود چی بدم؟ کارت پایان خدمت بدن دیگه. به خاطر کارت پایان خدمت همه رفتن خدمت مقدس چی؟ سر. بعد پدرشون هم در میومد خسته میشدم، گفتن کی خسته است؟ گفتن دشمن. یارو داشت میمرد و همون لحظه خودش خسته بود، داشت میافتاد، میگفت دشمنم باید بگیم. این شد ماجرای خلقت. انقدر اون اعطایی یعنی علم و هستی میارزید، همه گفتن آره. حالا اینجا خدا یه چیزی رو کرد، میگه به ما توبدون و ما تکتون، یه سریاتون رو کردید، یه سریاتون تو دلتون موند، یه چیزایی رو رو کردید، یه چیزایی نگه داشتید، یعنی خالی بستید. بله قراره برید تو خدمت چیکار کنید؟ صبح تا شب فرار کنید از زیر سیم خاردار، سر پست بخوابید، دو دروازی در بیارید، فکر کنید من نمیدونم. این شد که ما اومدیم رو زمین. آره حالا چی شد؟ چه جوری اومدیم؟ چه زمانی اومدیم؟ کجا اومدیم؟ همش هم آیه قرآن حدیث براتون میگم و با همین مثال هایی که قشنگ آدم ها هممون شیر فهم بشیم دیگه. شیر فهم یعنی مثل شیر مادر قشنگ بره تو پوست و استخونمون. خوب دقت کنید، نکتهش این بود، بسته به نوع بله گفتنت اینجا به دنیا اومدی. چهار گروه آدم شدن، چهار گروه اصلی، حالا بین اینام ریز ریز وجود داره. یک، اونجا درست گفت بله، جز مثل همون دوماده بود بنده خدا، هم بچه مصبت، برای همین تعدادشون کمه. دقت کنید، خوب گفت بله، گفت بله، اومد تو این دنیا، دقت کن، اومد تو این دنیا پا بلش وایستاد، یعنی تو خدمت که بردنش سر پست نخوابید، خیانت نکرد، حواسش بود، درستم وظیفه شناسی کرد. این گروه اول شدن ته بهشته، شک نکنه چه با کله خدا میندازشون تو بهشت. دو، اونجا گفتن بله، اومدن اینجا گند زدن. متوجه شدید؟ دسته سوم، اونجا گفتن بله سنن. بله، اما اومدن این ور دیدن بابا بیم انصافیه رفیقشون مثلا پست بده به جای اینا، نمیان، نامردی تو دلشون داشتن دیگه، تو فطرتشون محبوب بود این کارهای خوب، آدم شدن، اینا میرن بهشت. یه عده بودن اونا بابای همه پدر سوختان، اونجا گفتن بله، اینجا اومدن پدر ملت رو در آوردن. این چهار دسته عین اینه، خوب دقت کن، مثال عالیه. یک، ما میخوایم از تهران بریم سمت تبریز، بریم سمت غرب، از اینجا، از کرج، تهران، هر جا که هستیم میخوام بریم سمت غرب تبریز، و از ما خواستن میری سمت تبریز مثل آدم رانندگی کن تو راه، چیزی نخور تو راه، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، کمربند تو ببند، سرعت ایمن و راننده حرف بزن، خیلی هم سفت و سخت اینا هست دیگه. حالا مثلا بعضیا هستن حالا یه خورده حرف میزنن، بعضیا هستن اما دیگه خدا وکیلی سبقت بد نمیگیرن، سرعت بالای 120 نمیرن. اینجوری چهار گروه آدم میشن. یک، سمت تبریز میره، مثل آدم هم رانندگی میکنه، همونجا تبریز میفرستنش بهشت. یک، اینجا رو کن، سمت تبریز میره، دقت کنید، بعد رانندگی میکنه، قوانینو میشه، میشه عمده ماها. اینا کی هن؟ اینا که هی جریمشون میکنه تو راه، آدم شو، هی نقاط مختلفه، یه نفر شیطون هم گوشته تو راه میاد، پلیس نامحسوس، الان پلیس از دستم ناراحت نشه، پیدا میکنه، هی میاد گزارش میده. اینجاست که دقت کنید، اینقدر بعضی دیگه بدن، دقت کنید بدن، که میگن ماشین رو بخوابونید. روایت داریم از امیرالمومنین، بعضی از آدمهایی که نیتاشون خوب بود، هدف و درست تشخیص دادن، اما تو بد اینقدر عمل کردن، خدا دوستشون داره زودتر مرگشون رو میرسونه که گناه بیشتری نکنه. این شد گروه چی؟ دوم. گروه سوم کیا میشن؟ از تهران به جنگ میرن سمت تبریز و میرن سمت مشهد، هدف و اشتباه گرفتن، سوال، اما درست رانندگی میکنن، تمام قوانین رو رعایت میکنن، همه چی عالی، نماز میخونن، روزه میگیرن، همه این چیزا که گفتم رعایت کن، رعایت میکنن. یک سوال از شما دارم، آیا به نظر شما این قوانین رعایت کردن به درد میخورد یا نه؟ به هیچ وجه، چون تو رو داره از مسیر چی میکنه؟ از هدف دورتر میکنه. اصلا میشم شب قاطی کردی همون اینوری باید بری. اینا ضالینن، گمراه، صراط الذین انعمت علیهم، راه تبریز باید ما رو میبردی، اونایی که هواشون رو داری، نعمت بهشون دادی، کار درستی میکنن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینا گمراه ضالین. یه عده اصلا راه هم اشتباه میرن، تو راه هر چی هم بگی پیاده میکنن، هر فیلم و هر بلایی دارن. اینا کی هن؟ مغضوب علیهم، نمورد غضب هن، با کلم تو جهنم هن. اونا که شیطونی کردن چی؟ راه درست رفته بودن. ببین یه چیزی میخوام بگم، یه وقت خطرناک میشم، مجبورم بگم، چون بحث عقیدتی. اون آدمی که راه درست تشخیص داد اما بد عمل کرد، از آدمی که راه بد تشخیص داد اما خوب عمل کرد بهتره. چون حداقل راهو درست تشخیص داده فعلا. ممکنه یه روز برگرده، این اصلا قاطی کرده، هر چی خوب عمل کنه بیشتر داره. به معنی ساده، این داعشه مگه نماز نمیخونه؟ مگه روزه نمیگیره؟ مگه حج بفرستش نمیرن؟ خیلی هم محکمتر. به چه درد میخوره؟ داره کثافت کاری میکنه، داره آدم میکشه. این دو قرون نمیارزه. دینداری یعنی قوانین راهنمایی. اگر تو مسیرش بود خوبه. ما کم امام خمینی کتابی داره شرح جنود عقل و جهل. هیچ کس امام خمینی با این عناوین نمیشناسه، فقط با اون سیاستمدار میشناسن. تو اونجا میگه بابا شما آدم منحرف رو کی میدونید؟ فقط عرق خوره میدونید؟ از نظر من امام خمینی میگه، از نظر او یعنی نظر روایات دین، اون کسی که اونور جوبم افتاده هم ایراد داره. مثلا خدا گفته دوبار اینو بشور پاکه، 20 بار میشوره، اینم منحرفه. شما حتما فردی رو که فرمون اینوری گرفته میفته تو دره رو منحرف میدونید؟ اونی که سمت کوه میزنه خوشو به کوه منحرف نمیدونید؟ اون از جاده منحرف شده. مثلا نه که این امام میگه که امام خمینی که اون خطرش بیشتره برای دین. میگه چرا؟ چون ادای دیندارا داره در میره. میگه اونم انحراف از دین داره. یکی شل شل گرفته، یکی سخت سخت گرفته. خدا هم نگفته بود اینجوری بگی. اون بیشتره چون مردم اونو دیندار میبینن. ما اینجوری نمیدونیم. ما یه نفری که مثلا خیلی زمخت و خوش داره دینداری میکنه و پدر مردم رو در آورده و دهن مردم رو مسواک اورال بی زده با کاراش، این آدم رو ما منحرف نمیدونیم. یه خب خیلی دین داره او، بدبخت حالا مثلا یه خود شل دینه یه خورده فلان، یه او کافره. بابا اون ضرری به دین نمیزنه. چرا؟ چون روحه میبه همینا. اما این داره ادای دینداری در میاره و این خطر داره به وجود میاره. ما چطور شد به دنیا آمدیم بسته به اون نوع بله گفتن؟ و قرآن میگه همونجا شما باباهاتون هم معلوم شد کیان، یعنی صلب، میگه شما را از پشت پدرانتان بیرون کشیدیم، آیه قرآنه. در این زمین البته عالم الست و این ماجراها دقت بفرمایید، 12 تا نظریه وجود داره. من هر 12 تا رفتم خوندم، اختلاف نظر فراوانه چون آدم ها برداشت های مختلف میکنن. اینی که دارم میگم نظر چیه؟ 13 که نظر منه. خب آره من همین رو رفتم تحقیق کردم، سوالات خودم بوده. بعد اونجا یه آزمایش سختی هم خدا میگیره ها. تو اونجا این حکایتش اینه که من الان مثلا استاد که حرفه‌ای باشه، بعضی از این کلاس کنکور هستن رتبه رو تخمین میزنن برات. میبینی با 400-500 تو این برنامه گفتن. اگر خیلی عالم باشه دقیقاً میتونه رتبه رو بگیره دیگه، خیلی وارد باشه. حالا نکته مثلا اینه، خدا میدونه. منتها ماها قبول نداره، میگه بسم الله با رو زمین بده اسپاچ. فلز یه کسی مثلا مثل سلمان اونور خوب بوده اینورم خوبه. یه کسی مثل زبر اونور خوب بوده اینور خراب کرد. یه کسی مثل هور اونور بد بود اینور درست کرد. یه کسی مثل شمر اونور بد بود اینورم بد بود. حالا این لاب آه این چی میگن به تعداد آدم ها راه رسیدن به خدا وجود؟ بله مسیر رو درست شدیم سمت تبریز، درست هم میخوام رانندگی کنیم. به ما گفتن 120 تا بالاتر نرو، من میستم با 90 تا برم، تو با 95 تا برو، اون با 98 تا بره، من این پمپ بنزین وای میستم، شما اون پمپ بنزین تو دست خودت. اما میگه کی بهترین؟ میگه هیچ کسی مثل این آدمایی که اون پیشوایان دین برای شما قرار میدم این مسیر درست‌تر و اصولی‌تر نرفتن. خوابشون به جا بوده، غذاشون به جا بوده، انگار تو مسیر ها استراحتشون به جا بوده. اون خدمت شما عرض کنم قوانینی که قطعا رانندگی ته قوانین، اصلا قوانین از رو رفتار اونو می‌نویسن. اینطور به شما میگم این میشه این خلقت. فلزا این جبر در خلقت وجود نداره، شما خودتون خواستید. چرا یادمون نمیاد؟ چون اگه یادتون بیاد اونجا یه بار منافق بازی در آوردی گفتید بله فقط می‌خواستی من که پاسپورت بری بگیری، اینجا هم دوباره اون نفاقو پیشه می‌کنی. برای اینکه جلو اون گرفته بشه نفاق پیشه نکنی، این دفعه خودتی. بسم الله کاری ندارم اصلا اونجا چجوری بله گفتی، الان بیا به خودت اثبات کن. قرآن میگه حبب الیکم الایمان. بابا همتون ایمانو دوست دارید، همتون از عدالت خوشتون میاد، همتون از خیرخواهی خوشتون میاد. بابا دزدای شما هم یه جور دزدی میکنن، پول دزدی رو میارن میدن پیش آدم امین میذارن. همتون خوبی رو دوست دارید اما پدر سوختگیتون گل میکنن. نفستون میگه بیشتر بردار پلان کن، حالا تو میگیرم نگرد میدارم. این بلاهایی که تو دنیا سرمون میاد میدونستید آیه قرآن به ما کسب دعید ناسه میگه بخاطر خودتونه. اینا کیان؟ اینا خیلی خوبه این سوال نپرسیدم من جواب بدم چون سوال مهمه. ببین تو بخوای برسی تبریز، اونجا عوارض تبریز با صاف بری تو بهشت، منتها آدم کج و کله تو بهش راه نمیدن، باید صاف شده باشی. خدا اینقدر مهربونه با مؤمنین، مؤمن هم کسی که راه درست تشخیص دادن. تو همین دنیا باش صاف میکنه که به اونور نرسه. دقت کن، همین ور صاف میکنه. مثلا جلوش نگه میدم 20,000 تومان جریمه، یا میفته پاش میشکنه، یه ناراحتی میرسه. آیه قرآن من الاموال و انفس میگه بعضی موقع یه چیزی از اموالتون کم میشه، از انفس نفستون مریض میشید یا عزیزان اینا، همش اینا این ناراحتی ها رو انقدر مهربونه میذاره به حساب چی؟ خطاهات، که تمام بشه بره. ناراحتی تا چه حد؟ امام صادق میگه تا حد خوابی که توی کابوسی که تو خواب میبینی، خواب بد میبینی ها، بالاخره بر تو ناراحتی به وجود میاد، درست یا نه؟ میگه اینم من میذارم به حساب بدیات، اینو با اون صاف میکنم. خاری که تو پای مؤمن یا تو دست مؤمن میره، یه چیز عجیبتر من دیدم، احساس فقدان شیء. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعضی موقع یه میگه ای گوشیم کو، دو سه بار میگردی یه استرس کوچیکی میگیری، در همون حد هم میذاره کفاره گناهات. انقدر ارحم الراحمین، یعنی این دیگه دنبال بهانه است ببخش. یه دیگه اینجوری، اگر صاف شد فبها. برای همین از امام رضا حدیث داریم، یکی از نشونهای مؤمن اینه که اگر غلطی بکنه تا شب یه بلایی سرش میاد. بلا هم گفتیم مدلای چی؟ همین چیزه، از اون خواب بگیر تا هر چیزی، یه ناراحتی، بلا نیست ربطم، یه ناراحتی به دلش میفته که اون با اون بره بشوره ببرش به قولی. خب حالا نکته، اگر صاف نشد چی؟ دقت کنید، لحظه مرگ یه حال اساسی بهت میدن، صاف میشه میره اونور. حالا نکتهش اینه که هر چی، این پنج مرحله داره، من مرحله دوش، هر چی مرحله عقب بیفته سخت‌تر میشه. یه موقع اصلا من مثلا شما خورده آب بپاشم روز اینجوری لیوان آوردن آب بپاشم رو صورت شما، برمیگردم میگه که ها اذیت شدی، من میگم نمردی که، دستمال پاک میکنه یه رو بدم خشک. بعد یه خورده مثلا خاک بپاشم تو سر کلهتون، یه اینجوری میتکونی و مثلا حمام میری دست میمون کتاب میشه، یکم اینجا نور خورشید اینا نور اینجوری میذارم شما، یا اینا نور هم هست که شلو آخه خود چشمون زد داره دستش. این مرحله یک. مرحله دو اینا رو با هم قاطی میکنم، آره گل میشه، اون همش میذارم تو صورتت، دردت میگیره، دردت میگیره، اما از قبلی بیشتر، اما بازم خوبه خدا رو شکر. مرحله سوم میذارم خوشه، یوتی همچین چیزی که گل همچین میذارم تو کلت که نفهمی از کجا کلوخ میشه. مرحله بعدی میذارمش تو کوره، مثلا سفال میشه، اون حواله صورتت میدم. اینه که همونه، هر مرحله وایستادی چی میشه؟ بدتر میشه. و همینجا پاک شید، دنبال بخشیدن هم است، دائم محرم میاد بخواد ببخشه، محرم میاد ببخشه. هر غلطی ماها میکنیم تا یه هفته فرصت میده توبه کنیم، هر خوبی میکنیم زبدر ده مینویسه، بدیامونو همونقدر مینویسه، بدیمونو یه هفته فرصت میده، خوبیمونو سرزرب مینویسه. یعنی اونایی که جهنم میرن خیلی خرن، خیلی حیوان زبون نفهمیان دیگه. خب اون یعنی جونورا میرن جهنم، حیوانا. بعد آدم که جاش جهنم نیه که، این حالا یه غلطی کرده خودم میگم دنبال بهانه است ببخش. اصلا نمیتونی تصور کنید چقدر بخشنده است. ببین روایت های سرماد بخشندگی خدا که آدم بگه، ترس از این داره که مردم گناهکار نشن. متوجه چی میگم؟ ترس این وجوده که اگه بگی مردم یه آولش کن دیگه بابا، اوکیه اوورت همه چی. بعد مرحله بعدی مرحله جون دادنه، اونجا سخت میشه دیگه، دیگه اون آب و خاک و نور نیست، این دیگه گل شده درد داره. میگه مثل پنبه از خار مغیلان کندنه، خیلی سخته، یعنی میره تو دستت کنده، جون کندن اونجا. بعضی اصلا اونجا هم صاف نمیشن، میرن کجا؟ فعلا تا روز قیامت برزخ. یا خوبی بهشت برزخی داری، یا شل و شول میزنی جهنم برزخی، تا موقعی که اونجا صاف شی. یعنی مثلا اون وسط صاف شدی، یا از جهنم برزخی مثلا 100 سال اونجا گذاشتی میری بهشت برزخی، پاک شدی دیگه. بعضی اصلا اونجا هم پاک نمیشن، این چقدر اضافه بار دارن، هی داره ازش برداشته میشه. میرن کجا؟ مرحله چهارم محشر، اون روزی که همه خیلی اوضاع خراب و بدجوریه، خیلی، یعنی اون چیزی که میگن، اینو به شما بگم که همه از محشر میترسن، همه، حتی خوبا، یعنی اینقدر شرایط وحشتناک، همه این آدما رستاخیز میشه، همه دوباره برمیگردن، هیچ نوری نیست، سینت چسبیده به پشت بغل جلویت، نمیتونی تکون بخوری. بعد تو اونجا میگن بگرد، بگردون که پشتش غیبت کردی پیدا کن. هیچ نوری هم نیستش، میلیاردها ها انسان هم داد میزنی یا رو به 10,000 سال میگری یکیشون رو پیدا میکنی، میخوای رضایت بگیری، میبینی 60 نفر یقه اونو گرفتن، اون خودش باز یقه یکی دیگر رو گرفته، یه خرطوخریه یعنی برای آدم بدا. خب شیر تو شیر فلان. اون کسایی که تو دنیا اقدام میکردن برای دل به دست آوردن، غیبت نکردن، خوبی کردن، اینا رو خدا اون دنیا مثلا بعضی موقع اشتباه کرد پشت سر یه نفر، اگه بری بگی موجب مفسده میشه، یعنی بری بگی شر درست میشه، میگه براش خیرات کن. این کسی که اون دنیا خودش آدرس میده، میگه اینجاست، برو همجا سری پیداش کن. عبارت اینه، این قدیما چیز داشتن میذاشتن تیرا رو مینداختن توش، تیردان. خب وقتی میدویدن این تکون میخواد، با اسب میدویدن تکون میخورد، برای این کنارش یه پارچه میذاشتن میشه که تکون نخوره، مثل فنر تو خشاب اسلحه، اون فنر فشنگا رو کیپ نگه میداره. میگه اینجوری محشور میشید، اینکه میگم چسبیده آدم ها به هم. خب آدم کدوم دیوانه یه هم قبلش نخواد پاکشه. بعضی ها اصلا اونا دیگه خیلی شغالن، یعنی بلا نسبت شغال، اونجا هم پاک نمیشن، اون دیگه کیان، اینا میرن جهنم. تا جهنم چقدر میمونن؟ بستگی داره از کدوم جهنمی ها، از کجا آمدن، از این گیجای راه تبریز درست تشخیص دادن اما خیلی خلاف کرده بودنن، اینها تو جهنم بمون نیستن، زمانش گذشته میشه میره بهش، 60 سال عذاب میره میره بهش، راحتون داریم همونقدر باید پاکشه دیگه، اما اصلش مال پاکیه. اما از بدای، نگاه کن، بدایی که اون جاده رم اشتباه رفته سمت مشهد رفته و بعدم رانندگی میکره، نه خیر اونا اونجا فعلا تشریف دارن. آقا چطور میشه مگه براتون؟ اون اصلا درکی از خوبی نداره، هیچی، حیوان حیوانه. بله مثال حیوان، مثالی برای شما بزنم، مثال خیلی خوبیه بچه‌ها دقت بکنید. شما مثلا این یه تیکه مثلا نایلون، این اگه بردارید بزنید تو پریز برق شما برق نمیگیره، چون اصلا جنسش با برق میانه ای نداره. این آدم خوبایی که اصلا با جهنم کاری ندارن، صاف تو بشت. اگر یه سیم نازک مسی بردارید، خیلی نازک مثل موی آدمی خورده درشتر، اینو بزنید توی فازونول رو به هم وصل کنید، تو دوتا در واقع سوراخ پریز بزنید، تا این کار انجام بدید اول یه لحظه داغ میشه، بعد قطع میشه، میسوزه، قطع میشه، ذوب میشه. خدمت شما عرض کنم این آدمایی ان که میرن جهنم، اما همونقدر که داغ شدن دیگه میان بیرون، به اندازه بدیاشون داغ میشن، بعد قطع میشه عذاب، میان میرن بهش. من چیکار کنم یه دی بخار برقی هم بخار برقی میزن عشق میکنه یارو، میسوزه با میسوزونه. فلزا یه چیز میخوام بهتون میگم، قرآن در مورد جهنم میگه که آتیش جهنم آدمه، برخی از آدم ها خودشون آتیش جهنم هن، وقود ها الناس و الحجاره الناس، یه سری مردم هستن، آدم هایی هستن که اونجا، یعنی شما نمیری جهنم اینطوری فرض کن، تو میری شمر، به میزان خصوصیت هایی که به شمر نزدیکی، به شمر نزدیک تر میشه و اینجا میسوزی، وضعیت میشه، اونم هم میسوزه هم میسوزونه، ذاتشینه، هیچ اثری از خیر وجود نداره دارم. شمر وقتی میخواست بر سر امام حسین رو ببره، 12 نفر قبل او رفتن تو گودال، حضرت باشون صحبت کرد نتونستن برگشت، گفت برو من همجا وایسی، خون ازم زیاد رفته، کارم تمومه، تو کسی نباش که این کار میکنه. شمر گفت من میخوام این کارو کنم. حضرت بهش گفت من تا اینجا هر غلطی کردی رو من شفاعتت میکنم، بخاطر فقط امام حسین که نگشت، قبلی هم نقش داشته، حضرت فرمود من شفاعت میکنم، یاران من بودن، برو. گفت نه، اومد جلو، دید سر بریده نمیشه، برگردوند حضرت رو. این دیگه این چیه؟ اثر از انسانیت درش مونده، این ذاتن هم آتیش، این خود شیطونه و به همون مدلی که شیطون آفریده شد میره همونجا، اینه با آتیش ذاتش. پس ما خودمان در واقع انتخاب کردیم. ببخشید طولانی شد، خب اینا بذارم آخر. این سوال دیگه یهویی خیلی برمیگرده، نمیشه که علائم ظهور رو، 4 تا علائم ظهور رو بگید، 4 تا نیستش، 5 تاست علائم حتمی است، تازه وگرنه کلیتش خیلی بیشتر علائم غیر حتمیه. ما سری روایت‌ها داریم، یه سری علائم داریم که ممکن اتفاق بیفته، یه سری علامت هست حتما اتفاق میفته. اون 5 تایی که حتمی اتفاق میفته رو، این سوالا رو تو اینترنت هم گیرتون میاد، بزنید مثلا علائم 5 تا علامت حتمی زور گیرتون میاد بزنید. یعنی میخوام دوستان سوالی بپرسی که جای دیگه نشه، مثلا سخت باشه گیر اومدنش، یا اینطور نتونن به زبان ساده بگن که براتون حل بشه. خب بله، اینا کشته شدن نفس زکیه، خروج سفیانی، خصم در بیدا، اینا هستش که چه اتفاقاتی میفته. اما خیلی از نشانه ها تا الان محقق شده. یه صوت جالبی من دارم، بذارید اونو براتون پخش بکنم از نشانه های ظهور این سخنرانی. بعدش چون سال پرسیدن 2 دقیقه از صوته، حیفم میاد براتون پخش نکنه، از اون خیلی تعجب خواهید کرد. این سخنرانی گوش کنید، این سخنرانی 42 سال پیش انجام شده در قم 1355. یه روحانی داشته به اسم آیت الله خزعلی داشته در مورد این آیه معروف که جهان زمین به ارث سالهان خواهد رسید، یعنی سالهان بر زمین حاکم خواهند شد، داره توضیح میده ایشون. خوب گوش بکنید ببینید چه نکته عجیبی هایی میگه. 42 سال پیش اینا رو به مردم میگفتی، مردم گفتن دیوونه ای، خودتونو بذارید جا مردم. اون موقع ایشون فقط داره روایت های اهل بیت رو میخونه. خب اینا خدا وکیلی، همین کافیه برای ایمان آوردن یه نفر، همین صوت 2 دقیقه کافیه یه نفر ذره انصاف داشته باشه، ایمان بیاره که اینها آدمای متفاوتی بودن، اینا وصل بودن به وحی، وگرنه نمیشه آدم اینجور خبر داشته باشه از آینده.
کتاب ناف الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی آیات بلاغا لقوم عابدین، کسانی که خودشون رو مؤدب، نرم، خوار، نیکخواه، بیطرف، حقجو، ضد باطل ساختند، اینا به دستشون خواهد آمد و نبض زمان برای اینا خواهد زد.
اول آیه رو خوندم، آیه معروفو، بعد داره میگه که این صالحان کی هم؟ یعنی کسایی که آدم هایی که حق طلب باقی میمونن و یه سر ویژگی هایی دیگه که گفتن. خب این یه دقیقه دیگه شما شوید از اینجا شروع میشه، این نبود. میگه باید دنیا یه تغییراتی کنی تا آقا ظهور کنه امام زمان، این تغییرات رو میاره براش. اون موقع اینا رو من به خودم میگم پومنبریشون، گفتن چی میگه، یعنی چی این حرفا؟ اما شما کاملا از اینا درکشید.
دنیای روح کمال است اما با تدریج. چون چونه باید جهان آماده شد برای اینکه به دست صالحین سپرده شد، باید آماده شد. آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یه خانه، از اون گوشه اتاق صدا بلند شد این گوشه بفهمه، از این گوشه بلند شد اون گوشه بفهمه، باید یک سلسله اعصابی کلا به هم رفت بده.
میگه باید این اتفاق بیفته قبل از اون، یک سلسله اعصابی کره رو به هم رفت بده، دو کره زمین این بزرگی بشه یه خونه، باید این اتفاق بیفته. معلومه چی سلسله اعصاب یعنی چی؟ به چه درد میخوره این؟ خب حاج آقا داری جینا شما میفرمایی
کفن صدا رنها چیرها دردها فریدها خلیفن.
میگه که بتونی با اون سلسله اعصاب صداها، رنگها، رنگها، چهره ها، درد ها به اشتراک گذاشته بشه بینم با استفاده از آن سن، و انقدر کوچیک بشه بشه یه خونه. یه خونه میدین چی؟ یعنی اراده کردی نفر پیداش کنی صدا بکنی پیداش کنی، بابا مامان این اتاقم چیکار داری؟ داشت بس کنم چیکار داری؟ به همین سادگی بتونی پیداش کنی. امکان ارتباط باید جوری بشه بین تک تک آدم ها، نه تلویزیونی که داری یه پیام بفرستی برای بقیه، نه، اونا باید با هم بتونن ارتباط برقرار کنن، چهره همدیگر رو ببینن، چهره ها، صدای همدیگر هم باید بشنن. ادامه شوشه
این
جمعه
مادیش
که با دوست
تا بیشه به دست سامین داره بشه، نه یه در سبزوار هم از برامی بیشد، در برامی هم از برسفور بیشد، تمام بزد به آن واحد خبردار شده. شدن. لذت در روایت مربوط به قرآن نیست، در روایات اشاره بینا شده که نشستن هم همدیگر رو میبینند، هم صدای همدیگر رو میشنوند،
رو کنج خونه هاشونن، اما هم همدیگر رو همدیگر میشنوند. همینطوری جن دارن، جام جهان نما دارن. یعنی چی؟ تو چجوری تو کنج خونت نشستی همزمان میتونید هم دیگر هم ببینید هم صدا هم دیگر بشنوید؟ بابا این چیزا هم ساختن ها همین چیه؟ یعنی سر عرب بودن، سر حرف های ها 40 سال پیش این حرف هایی بوده، 42 سال پیش، 55 سخنان آیت الله خزعلی شورای نگهبان هم رفت ها همشون. در ادامه
این حکومت رو
باید میکنن یا مثلا ما داریم میگه آموزان زور میکنه، مردم کف دستشون نگاه میکنه خبر زور متوجه میشه و میبینن آموزان. یعنی چی؟ چیلی پشمت الان معنیش این میشه کف دستش رو باید نگاه کن، گوشیشو نگاه کن. اینو شما 20 سال پیش به یکی میگفتی مردن دیونه ای اونه که دین رو قبول نداشتن. خب اینه اجازه دیگه. بعد اینو ما به واسطه چی داریم؟ ایشون گفتش گفت اینی که دارم بهتون میگم تو قرآن نیستا، اینو به واسطه روایتی که از اهل بیت به ما رسید. شما یک کف دستتون نگاه میکنید دنیا میشه یه خونه و بدونید الان تا بری به همین مردم بگی که آقا شبکاشون وای جوونامون ال شدن بل شدن، فقط بخش تاریکشو میبینن، نمیدونن که این داره شرایطی فراهم میکنه که تمام آدمها شیر اطلاعات داشته باشن، این شیر اطلاعات همه رو بیاره بالا و حجت ها رو تموم کنه. اون موقع نشه یه نفر توی بولکینافاسوی سفلا که عرض کردیم بگه من خبر اسلامو نشنیدم. همین سادگی، همین الان میتونه برزیل بیاد بره تو سایت مرجع تقلید شیعه، زبان اسپانیایی رو انتخاب کنه، سوالاشو بپرسه ببینه نظر شیعه چیه. همین کار رو میتونه با سایت پاپ هم انجام بده. همین الان هیچ کاری هم نمیخواد، بگه آه یه مبلغی نیامد ما را در کوره دهاتی پیدا کند. این نی همین الان بزن. می چجوری بلد بودی بری تو سایت های دیگه؟ اینو چرا نرفتی بگردی؟ این نیست که تو یه شبهه داشته باشی با اون شبهه از دین جدا بشی، این دلیل نمیشه. میگه رفتی بگردی؟ رفتی سایت نبود، این همه دفتر اساتید دیگه اینا رو جواب میدن، این همه کتابات، همین پی دی اف، همه چی در دسترسه، بر همین نمیپذیره. اما قبول دارم آخر زمان از تو پیچیده ایه، از تو پر از گناه، پر از ظلمت، پر از دشمنی. چه خبره تو دنیا نگاه بکن خدا وکیل. کشور اسلامی رو یه نگاه بکنید. اینا چون هیچی از اسلام توشون نمونده. فقط دارن قوانین راهنمای رانندگی رو چی؟ سعی میکنن رعایت کنن. کدوم وری دارن میرن و کسی دیگه کار نداره. فهیش تعجب آور نیست توشون داعش میزنه بیرون. اصلا نفهمید. آقا من سوال دارم، نماز خون میخوام. نماز خون میشه درد میخوره. نماز خوندنی که درست نباشه، هدف اصلیش نباشه. کی از شیطون بیشتر نماز خوند؟ میگه جوری سجده میکرد به خدا، جوری نه اهل نماز 6000 سال نماز خونده به چه درد میخورده؟ ته جهنمه. یه شوخی نداریم که آدم نمازخونی که هیچ چیش داره، واقعا نماز داره میخونه، با ممنوعی عادت کرده دیگه، مثل کسی که صبح ورزش صبحگاهی میرن عادت کرده نماز بخونه. بچگی یه نفر از دست این آدم راحتی نداره. گفتن مؤمن یعنی چی؟ تعریف کرده مؤمن صادق، میگه کسی که امین مردمه، کسی که امانت داره. میگه یعنی چی؟ یعنی کسی که کنارش هستی احساس امنیت کنی. ما آدم مسلمون کم نداریم وقتی کنارش نشستی هر لحظه استرس داری، الان یه تیکه‌ای بندازه تو جمع زایم بکنه، الان دلمو بشکونه، الان متلکی بندازه، ها اون مؤمنی غلط کرده اسم ایمان داره، اون داره اسم ایمانو به گن میکشه. چه؟ چون خماراست میشه، بی خود کرده، داعشی هم خماراست میشه. این نیست. مؤمن کسی که وقتی کنارشی احساس امنیت داری، میدونی انگار نماینده خدا کنارت رو زمینه، میتونی بهش اعتماد کنی، میتونی بهش تکیه کنی، میتونی مال و جان و ناموستو به دستش بسپری، خیالت راحته. نه اینکه بردارم یه لحظه رو تو برگردونی یعنی خیانت کرد بهت، پولتو بلند کرد، نمیدونم فلان کرد. مؤمن و منافقه، اون منافقه، اون که مؤمن نیستش دیگه. خب یه نماز هم چون داره میشه یه سوال دیگه هم جواب بدیم که تیش به نظر شما دانشجو چی کار کنن؟ دانشجو هیچ کاری نکنن به نظر من، همچنان به خوابیدنشون ادامه بدن. هیچ خوب دقیق بفهم. دانشجو یعنی لاف خیلی گنده ای اسمش، دانشجو میره میجوید دانش را، یعنی دائم دنبال علم و وای وای خدای من با این شبه شب بخوابم، اگر بمیرم این شبه برای من. بر ابو ریحان بیرونی بود داشت میمرد، اومد گفت جواب این سوالم بده، گفت بابا داری میمیری، گفت بدانم و بمیرم بهتر است از اون که ندانم و بمیرم. خب مثلا دانشجو یعنی این، یه دیگه خب بالاخره دانشجوان یعنی دانشون از یه جوه یا دانشو میجوان مثلا، یه همچین چیزایی میشه برداشت کرد. حالا میتونید بابا شماها موتور محرک جامعه اید. اصلا دانشجو چرا؟ چون جوونه، انرژی داره، جوون آرمانگراست. ببین همینجوری مثلا همیشه چه آرزوهای بزرگی برای خودتون میکنید، خب خیلی خوب و قشنگه، با خیلیش هم نمیرسید طبعا چون خیلی گنده است، یا یعنی دست نیافتنی، یه خورده الکی خالی بندیه. دورون که نه دست یافتنی، منتها پلن رسیدنشو نداری. چه برنامه‌ریزی کن؟ آها خوب میشد الان میرفتیم مثلا شمال، بعد ریزان پاییز مثلا جنگل‌های فلان جارامی. آره خوبه، منتها نه پولشو داری، نه برنامه‌ریزیشو داری، نه مرخصیشو گرفتی، نه هیچیشو. این که دانشجو به معنی واقعی که نیاید اینجا عمرتون رو برای تلف نکنید. ببین یه دوچار یه روزمرگی نشید که آ چیکار کنیم. دید مثلا بخش قابل توجه از وقت ما رو اطلاعات رفیقامون میگیره. خب فلانی چه خبر؟ ها اون چه خبر؟ ها اون یکی چه خبر؟ میدونید چی میگم دیگه من. خب بعد آره مثلا خب کی چی؟ این چیکار میکنم؟ به نظر من این کار کنم، به نظر اون کار کنم. بعد تو دل تمام این نصیحت‌ها چیزها گلی شیطنت توش نهفته است، حسادت توش نهفته است، انشالله که نیست. آره اونجوری مثلا دلش سوخته که چرا مثلا این اونجوری شده، اون اونجوری شده، یه چیزایی اونجوری میشه و اینا، چیزه اینوری میگه. خب این همش این اون شد. منظورم این که برای خود زندگی کن. تو اگه بخوای برای کسی دیگه زندگی کنی، 80 میلیون آدم رو تو همین ایران بعد 80 میلیون مدل زندگی کنی. خودتو دریافت، خودت باش با افتخار. من اینم، قیافم اینه، استعدادام اینه، خانوادم اینن، سطح تحصیلاتم اینه، اما میدونم که آدم میتونه به بالاترین مراحل برسه. ما داریم گول میزنیم خودمونو. سوال ازمون میپرسن درست جواب نمیدیم. آقا بچه کجای ما؟ بچه فلان شهرستان. اصالتاً مال اینجا. رفتیم لبنان، از هر کدومشون میپرسی مثلا اهل کجایی، مثلا میگه من اهل بقاام، روستای فلان. بعد میگه خب چند وقت اومدید مثلا بیروت زندگی میکنی؟ میگه پدر بزرگم اینجا به دنیا اومده. بابا بزرگ تو بیروت به دنیا، بابا بزرگ مرده مثلا بیروت به دنیا اومده، بابای بابا بزرگش اونجا به دنیا اومده بوده. بعد میگه چرا اینجا؟ میگه که من افتخار میکنم، من اینجاییم. ببین برای خودش داره زندگی میکنه. اینش میده ماها واقعا ضعف شخصیتی داریم، ما میخوایم قایم بکنیم با افتخار. این پدرمه، این مادرمه، این برادرمه. اصلا اینا ببین پدر و مادرم چیکار کنم؟ مثلا پدر و مادرم نباشن میگه میشه؟ خب همینن دیگه. خودمو ببین، آدما رو یه نفری که خودش میره پولدار میشه با ارزش داره که ارث بهش برسه. خب این مفخراست میگه ارث خدا به شوهر این برسه. خدمت شما عرض کنم، اصلا اینا که منتظرن یه نفر سوار بر اسب سفید ندیگه، الان سوار بر مثلا لکسوسی سفید بیاید. آره خب آره عمرن نه، اون اگه میخواست بیاد دختر عموها، دختر دایا، دختر تورا رو انداختن اول، اونا شکارش میکنن لاما هایی چیز. این فیلم هندی ها رو هم نگاه نکنید، یهویی میبینه یه پسر آره اون داره بلند میشه، داره رد میشه، اونجا یهویی میبینه که ای یه دختر خانیم اونجا وایستاده، یه تصادفی شکل میگیره، بعد این به اون یهوی آخری نه، اونا فیلم هندیه. بله همینجوری تو دانشگاه جزوه به جزوه میگه میخوریم افتاد عاشق میشم، تو به دانشگاه شما ربطی نداره. بیایم خودمون باشیم، برای خودتون زندگی کنیم، افتخار کنیم. آقا من اینو اما میتونم به من. ما یه همکلاسی داشتیم هوشش پایین بود، یعنی مشخص مثلا ما یه درس رو یه بار ما میخوندیم میفهمیدیم، این 20 بار بعد میخون. از سوالی که از استاد میپرسید اصلا مشخص بود بنده خدا بالاخره نیست. برای من عجیب بود که چند وقت پیش شنیدم که دکتراشو گرفته، واقعا برام جالب. اما پشت کار داشت، خدا شاهده، یعنی یه جوری میشد ما هممون از او جزوه میگرفتیم، پسر بودا، اما این دخترها اینقدر تمیز جزوه مینوشت، سوال با مداد با خودکار قرمز اینم چی بخش سرفصل سبز اصلا ما نگاه میکنیم استفاده میکنیم شب امتحان اما حالمون هم به هم میخوریم این چقدر تمیزه پسرا کسی با شرش لختن دیگه. خب ببین من واقعا وقتی شنیدم اصلا واقعا تعجب کردم اما حق دادم گفتم واقعا اهل کوشش بود و الان اون برای خودش. یا من همکلاسی داشتم زمان دبیرستان ایشون هم مثلا خیلی آدم متأثر به پایینی و مشکل جسمی داشت، حالا من نگم خوب نیست، یه مشکل جسمی داشت که حتی یه بار به خاطر مشکل جسمیش کتک خورد سر کلاس، خدا شاهده، از معلم ها میزدن. بعد خدمتون عرض بکنم چند سال بعدش من توی یکی از دانشگاه ها سخنرانی داشتم، دیدم ردیف اول نشسته، چهرهش رو شنیدم گفتم شما، من یه جای دیدم، گفتم فلانی ام، گفتم چه جوری، گفت اینجا تدریس میکنم، استاد دانشگاه، همون یکی از دانشگاه مهم کشور شد، خدا شاهد، اینقدر کیف کردم لذت بردم. اینا آدمایی ان که خودشونن، خانواده به شدت فقیر، به شدت فقیر، کفشی که این آدم پاش میکرد کفش پلاستیکی بود، ندیدید شما کفش پلاستیکی ندید، یعنی الان توریدم دیگه نمیشه آخه بگم، برای بدبخت جفتی 250 تا دک تومانی بود کفشه، زمانی که مثلا یه کفش عادی یعنی کتونی ما برای فوتبال می‌خریدیم مثلا 5000 تومان، این 250 تا تک تومانی بود، اگر نخشه که می‌بستی محکم می‌کشیدین سوراخش پاره می‌شد، پلاستیک با پلاستیک کفش درست کرده بودن، از اینا پاش می‌کرد، فرش می‌بافت تو خونه، بعد اومده بود به اون جایی که باید برسه رسیده بود، برای اینکه باور کرد، گفتم من اینم عیبی نداره، این خلأمو با کوشش بیشتر پر می‌کنم، ما نمی‌خوام بپذیریم، ما اصلا پر توقعیم، هممون همینجوری طلب از عالم آدم داریم، فکر می‌کنم چه خبر، همه باید به ما خدمت کنن، این خبرو نیست، یاد باید بگیم روپا خودمون وایستیم، با من این آدمم، هر کسی باشم اما به یک نقطه ایدئالی که مد نظرم، اگر منطقی برنامه‌ریزی کنم بهش میرسم. و ما داشتیم بچه‌هایی رو که تو همون دانشگاه خودمون درسشون خوب بود، لیسانس رو اونجا به زور گرفتن، لیسانس همیشه هم اونو مسخرهش میکردن، قشنگ یادمه دیگه، یه روز چون ما به بعضی از این رفیقامون هنوز ارتباط داریم، میشه ما فلانیش جنیدی اینطور شده و مثلا گفتن، اونم گفت آره من خبر نداشتی، گفتم یادت چقدر مسخرهش میکردی، آنها تو کجای اون کجاست، آدم دانشجو باید اینجوری باشه، یعنی واقعا اگر دنبال حقیقت، یعنی دانشجو حقیقت جو، دنبال حق بگرده برید، و این جوانی شما، آرمانگرایی شما تکرار نشدنی، 5 سال 10 سال دیگه این حصار ندارید. یه چیزی هم خطری که تو بین شما خانم های خورده بیشتر ناراحت نشید، بذار حقو بگم، من ناراحت شدید دیگه چیکار کنم، آها حقو باید بگم، خطر خاله زنک بازی تو شما بیشتر از پسراست، خب اونا هم دارن ها، خب مونتا در شما چی بیشتر، خودتون رو سرگرم حرفای بیخود نکنید. یک سوالی که تا الان توی دنیا هیچ وقت نه نداشته میدونی چی بوده؟ هیچ کس داره به این نه نگفته. بگه عقله، میام عقل داره، اونا خوبه. آره یکی اینه، میتونم به اعتماد کنم؟ هیچ کس داره نه نکن، من حرف در نم خوزی میرم برم میگه کسی نمیم، آره میتونی اعتماد کنی، چه خبره چیه مثلا سری به ما بگوینیم چه خبره چیه، واقعا همینجوری هاست. یه سری میگن آدم های درست، یه سری آدم که وقتی میخوای یه سری اطلاعات بهشون بده میگه نمیخوام، اما میخوای راجع مسئله دیم نه نمیخوام، دست شما دارم، اصلا تعجب میکنه دارم، نمیخوام، نه نمیخوام، برای چی بدونم برای من مسئولیت بیاره، برای چی بدونم، من خودم تو پر خیلی اینجوری زدم، مثلا یه میام میگن که آقا یه سری مسائل از راجع به آقای فلانی پیش اومده، مثلا خدمت شما تو میام نمیخوام بدونم، یا آره چی میگم، برای چی بدونم، نمیخوام، به درنا دست شما دارم، یا آقا اصلا تعجب، یارو کپ میکنه میریزه به هم تمام تنظیماتش، میان این چه اینجوریه، این دیوونه است، برای چی همه خداشونه. یه سوال سیاسی پرسیدم، بذار تو بحث سیاسی نریم، همینجوری اینا فضا رو چیز میکنه، چی؟ میدم دانشجو در سیاست بدونه، منتها نه تو این تایم کم، بعد بشینه موقع جلسه دیگه چرا در انتخابات ریاست جمهوری ما رو فریب دادن، چرا وعده‌های الکی و خوش رنگ و لعاب دادن ولی ما رو از مطالبات اصلی دور کردن، گشایش‌های اقتصادی چرا های انجام شد، این سوال. خب من وقتی میگم که من اصلا با اینش کار ندارم، چپی راستی اینا مال شما، من خودم مدلم اینجوریه، چپ و راست و اصلاح طلب و سوریه این چیزا نمیفهمم، هر دو تاشون هم بهم فحش میدن، هر منتها چون رسانه‌های اصلاح طلب زورشون بیشتره، کار رسانه‌شون بهتره، بیشتر فوشای اصلاح طلبا رو میشنوید شما، وگرنه آره اونا اصولگرا ما رو مورد عنایت قرار میدن، کم هم مورد عنایت قرار نمیدن. خدمت شما عرض می‌کنم، چون خطا رو تشخیص دادم، ما موقع شورای شهر اصولگرا بود دیگه قبل از اینا. گیر میدادم سخنرانی که گفتم چرا میرید به وزنه‌بردا رای میدید، این نمیتونه مشکلات شما رو برطرف کنه. ناراحت میشدن میگفتن تو داری این کار میکنه، اونا به من خوش میاد اصولگرا. الان هم میگم که مردشو ببرتون با این رای دادنش. تهران الان دو سال اینا اومدن فقط اسم دو تا خیابون عوض کردن، مشکلات تهران حل میشه؟ یعنی نیایش بشه رفسنجانی اسمش، یا مثلا نفت بشه مصدق، مثلا مشکل ترافیک تهران حل میشه؟ تمام پروژهای عمرانی خوابیده، تمام. سه تا شهردار تو دو سال کی میخواد به کار بکنه؟ همون موقع میگفتن با اون رای دادن، الان میام رای دادن. اون موقع اصولگرا فوشون، الان اصلاح طلبا، چیکار کنه؟ اما یه سوال دارم، اگه یکی میاد به شما وعده انتخاباتی میده، تو چرا گول میخوری؟ تو چرا پینوکیویی؟ ما که نمیتونیم، ما نمیتونیم. من به شما بگم، اگر شما فکر کردیم ما میتونیم گربه نره ها و روباهای مکار رو حذف کنیم ما تو قصه ها، این خودش یه قصه است، این نیستش. آدم ها هستن، مکر هست. تو باید خدا شیطان رو بر حضرت آدم حذف نکنه، بنذارش تو قفس. گفت تو درست شو. به یه مرحله رسید، خودش میگه الا عبادک من هم المخلصین. به یه مرحله میرسی که اینا چی هن؟ مخلص یعنی چی؟ خلاص شده، خالص شده، هیچ بند و بیلی ازش آویزون نیست من بتونم بگیرم بکشمش. سر سر شده این، زورم بهش نمیرسه. یعنی شیطان در مورد انسان‌ها به مرحله میشه که زورش نمیرسه، میگم اصلا با اینی که کاری نمیتونم بکنم. متوجه شدید؟ ما مخلص نیست، مخلصیم. مخلص البته اینجا انگلیسی فارسی، لس یعنی چی توی زبان انگلیسی؟ نداشتن. تیوبلس بدون تیوب، وایرلس بدون سیم، مخلص بدون مخ. خب یه دفعه بعضی ما میگن که مرسی میگن سلام استاد مخلصی، میگم میدونم میدونم، قطعی است برای من. من ما باید باور کنیم. مثلا طرف میاد میگه که مثلا من نمیدونم مثلا چه میدونم یه میلیون شغل درست، ما چه جوری ساز و کارشه بگو؟ اصلا من دو میلیون شغل درست کنتور میندازه مفتیه مثلا، میگم 3 میلیون عدد مثلا باید جریمه بدم یه جایی بابتش، پول باید بهش بدم، هر چقدر عشق هم میکشه عدد میگم. این حرفا نیست، این نقل چیه با تو بگی؟ خب چجوری میشه؟ میشه بفرمایید چجوری میخوای یه میلیون شغل درست بکنیم؟ ما توضیح آقا من میام پاسپورت ها رو یه کار میکنم عزت بهش بری، چجوری میای این کار انجام؟ ساز کارش میدونی دلیل اینکه به پاسپورت های ما تو میشه چیه؟ چجوری میخوای اون عامل رو برطرف بکنی؟ مردم اینه، مردم همش به سادگی گولش میزنن. مثلا میگفتن آقا دلار بیاد به ما رای بده که دلار 5 تومن نشه، این شعار بود دیگه، برید روزنامه رو بخونید همون موقع که دلار ما بعدن فهمیدیم که فقط مسئله فقط 5 تومن بوده. یعنی اگه 5100 تومن دیگه به بالا ایرادی نداره، مثلا تا 20000 تومن هم بره ایرادی نداره. خب یعنی چی؟ چه جوری میخوای کاری کنی که دلار 5 تومن نشه؟ تو هر روز ببین یه چیز جالب بهتون میگم، بحث اقتصادیه، ساده ام بگم که متوجه بشید. ببینید این پول اسکناس، بابتش طلا وجود داشته باشه تو بانک مرکزی که تورم به وجود نه. من اگر دقت کنید، من این 100 تومانه این اسکناسه. خب سوال رو بخونم چون میخوام بلا سرش برم خدمت شما. اسکنم این 100 تومانه مادرش، این 1000 تومانه مادرش 1000 تومان طلا. بس اینجوری بگم، این 1 گرم طلا، این معادل 1 گرم طلا پول اینجا دارم. این اسکناسه هم روش دو تا امضا وزیر اقتصاد امور دارایی و بانک مرکزی که به حضرت عباس این تلاش هست، اون امضای رو پول. یعنی این معادل 1 گرم چیه؟ طلا. من یواشکی تو بانک مرکزی یه دونه دیگه اینا علیه تولید میکنم. کی میخواد بفهمه؟ هیچ کس. الان برای اون 1 گرم طلا چند تا اسکناس اومد تو بازار؟ دو تا. پس در واقع هر کدومشون الان چقدر میارزن؟ نیم گرم، باریکلا. این شد یه ارزش پول میاد چی؟ پایین. دلار بالا نرفته، اشتباه نکنید، ریال داره تشریف میاره پایین. منطقه این درست به شما نمیگن که نفهمید و شما هم نمیرید بفهمید، چون مطمئنن، چون هر بار شما بخواید برید بفهمید یه داستانی درست میشه. چی؟ آقا علم الهدا چی گفت؟ همه حواس اون تموش. به همین سادگی، به همین چی؟ خوشمزگی. حالا چی کار کردن؟ من به شما بگم، قدیما باز اینا دمشون گم اسکناس چاپ میکردن، الان یه اسکناس هم چاپ نمیکنن. بانکه اینجوری 4 تا دکمه میزنه، یه اینتر میزنه، پول خلق میشه. شما فهمیدی 80 میلیون وام میگیری، فکر کنم مثلا 80 میلیون اسکناس میزنه جلو فرغون دادش بردو ببر، این نیستش که. یه دونه 80 میلیون میره تو حسابت، 80 میلیون 0 و 1 عدد میره تو حسابت. ها بعد تو اونو باز میریزی به حساب یه نفر دیگه. نقدینگی کشور 1392 460 هزار میلیارد تومان بوده. 460 میلیارد نه ها، هزار میلیارد. نقدینگی یعنی چی؟ یعنی پول تو جیب من شما بگی که این 7-8 درصدش بیشتر نیست. بقیش پولای کجاست؟ تو بانک ها سپرده کرده سود بگیره فلان. الان که دارم با شما صحبت میکنم، الان که یعنی هفته پیش رفتم آمار گرفتم بانک مرکزی، 1720 هزار میلیارد تومان شده تو این 5-6 سال. یه همچین حرکت خوشگلی زدن، یعنی چند برابر کردن؟ 4 برابر تقریبا. درست شد؟ دلار اون موقع چقدر بود؟ 3700. میشه دلار ضرب در 3700 ضرب 4 بکنید؟ میشه قیمت دلار الان همین که هست؟ یعنی به خاطر این کاغذهای الکی که چاپ کردن 4 برابر دیگه، اونا 1 گرم نمیارزه، 25 صدم گرم میارزه. این شد. بعد اون بانک مرکزی رو کی تعیین میکنه؟ رئیسشو؟ خود رئیس جمهور. وزیر امور اقتصادی دو تا امضا. وزیر امور اقتصاد کی تعیین میکنه؟ بازم آقای رئیس جمهور. و کیا باید بفهمن؟ نمایندای مجلس. هر دو تا اینا رو ما انتخاب کردیم. خودمونیم. به هیچ کس، به خدا، به پیر پیغمبر، به هیچ ربطی به ترامپ نداره. ما داریم اینو چاپ میکنیم. ترامپ بدبخت چی کار داره با ما؟ زمانی که دلار شد مثلا رسید به 13-14، موج افتاد که بریم بخریم. چون خریدیم این کاغذا تو بازار کم شد. چون کم شد قیمتش بیشتر از اون چیزی که واقعیت بود رفت بالا. متوجه شدید؟ حالا نتیجه چی شد؟ مثلا اون موقعی که دلار 18 تومن رد کرد، کانال 18 تومن استرا هم میگن افتاد. 18 تومن رد کرد تا اینو که فهمید چی گفتم میگه قشنگ متوجه شدین قلا الحمدلله. خب وقتی رفت رو سمت داشت میرفت به سمت 20 تومن، به شما چیز جالب بهتون میگم، از افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان دلار بود که میریخت تو ایران. مردم می آوردن، خود پاکستانی، افغانستانی، عراقی. چرا؟ میگفتن یه جایی این کاغذه که مثلا قیمتش 15000 تومنه الان اینجا 20000 تومن میارزه، بیام تونتون ببریم بفروشیم اونجا. یعنی اصلا می اومد. بعد این کلی بین دست مردم دلار افتاد، یوی رفت اینا فروختن اومد دوباره پایین. شما فکر کنید دلار رو قیمتش بالا پایین کردن چی کار؟ هیچ. 500 نفر آدم میخواد. 500 تا آدم بریز البته رسانات سر کار، 500 تا آدم بریز جلو در صرافی بگن شروع کنم میخواد. 500 نفر آدم نفری 1000 دلار بخواد بفروشه میشه 500000 دلار. هیچ چیه کنار میلیاردها دلار. اصلا نفری 10000 دلار بفروشه میشه 5 میلیون دلار. چیزی نی. میریزن چو میفته تو مردم. خبرگزاری ها کانالاشون هم چی سری؟ بله آهای مردم ریختن دارن دلار رو میشن تا میترسی میبینی اینا خریدی 18 تومن شد 17500، میگی بیشتر ضرر نکنم. خب میری 17 تومن میدی. اونی که باز خریده میگه برای من نشه 16500، اونم میاره میگه همینجوری میرسه یهو میاد دلار اومد تا چقدر؟ تا 8 تومن. باز دوباره رفت بالا. این عزیزان وقتی شما اقتصاد ندونی میشه کلا سرت گذاشت، میشه هر دریوری رو به خوردت داد، هر چیزی رو میشه اونجا گفت. همین از نفهمیدن، کتاب نخوندن، اطلاع نداشتن، سخنرانی گوش. الان لازم نباشه اون کتاب بخونه، همین سخنرانی منو گوش کنی فهمید ماجرا ارز چیه. من به بچهای دانشجو پیشنهاد میکنم یکی سه تا کتابو بخونن برای اقتصاد، یکی اقتصاد کلان، یکی اقتصاد خرد، یکی پول ارز بانکداری. حتی اگه رشتهتون اقتصاد نیست، پول ارز بانکداری، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، کتاب هم دانشگاهی حوصله ندارید جزوهاشو بخونید، نمیخواد کتاب. مثلا اقتصاد کلان کتاب قطوریه، بفهمید دارن چیا میگن. امروز همه اینا به خورد ما میاد. حالا یه سوال، آقا ما چی کار کنیم؟ ببین عزیز من، وقتی مردم، ببین هیچ وقت رهبران جوامع اسلامی از خود پیغمبر دیگه بالاتر داری؟ امیرالمومنین بالاتر داری؟ امام حسن و حسین بالاتر داری؟ اونا معصوم بودن. اینا معصوم که نیستن که، رهبران ما. کسی هم ادعای عصمت نداره. خود امام خمینی میگفت، رهبری میگه، ما خاک پای سلمان هم نیستیم صحاب پیغمبر. رهبران جوامع اسلامی مهمترین دغدغه‌شون فهم مردم بوده، مردم بفهمن چی درسته چی غلطه. اگه قرار باشه همیشه از بالا یه چیزی بهشون بگی، اختیار چی میشه؟ پس یه سوال دارم دیگه، حاکم از امیرالمومنین بهتر؟ وقتی مردم نفهمن چی میشه؟ کارش پیش نمیره، 5 سال بیشتر دووم نمیورد. نه اینجوری هم نیست. مسئولین برعکس خوب میفهمن که به مردمی که سری چیزا رو نمیفهمن چجوری یه سری چیزا رو غالب کنن. دوستان بلدن کلا سرتون بزنن. آه دیگه اشتباه نکن، باری کل حضرت آدم شدی تازه. آفن دیگه اشتباه نکنید. ببین دیگه از این اشتباه بفهمیم دارن چیکار. یه سوال بله چیکار کنیم؟ قاعده است. ببینید عزیز من، یه زمانی گوش کنید، امیرالمومنین جنگو برد، تموم شد، تا کله معاویه 10 تا ضربه شمشیر میشه فاصله نداشت، جنگ صفه تموم بود. یعنی اگه معاویه رو میزد اصلا تاریخ ورق برمیگشت. مونده بود یهوی اون یه فتنه مذهبی کرد قرآن رو که از سر نیزه، یهوی مسلمان آچمز شدن، موندن گیر کردن چیکار کنیم، به قرآن شمشیر بزن. سخت بود ها، فکر کن مثلا یه نفر میخواد بزنیش، یه قرآن بگیره بالا سرش باز کنه بگه تو رو به این قرآن من نزن، من نمیتونی مثلا تو مشت بردی بالا بزنی تو وسط قرآن که بخوره تو سر اون. خیلی امیرالمومنین گفت بزنید کارو تموم کنید، قرآن ناطق منم، آن مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد است، یعنی بفهم اصل قرآن منم. بعد گفتن نه دیگه تو خیلی دیگه توهم زدی، فکر کردی کی زبونم لال. آره فکر کردی تو شمشیر رو بردن ان الحکم لالله. نه ببینیم چی میشه، بریم مذاکرات انجام بدیم، جنگ برده رو ورق برگش. بعد از اون گفت باش بر مذاکرات ابن عباس بفرستید که حواس جمعه. گفتن که نه خیر. گفت پس مالک رو بفرستید که چون تو کله معاویه 10 ضربه فاصله داشت و معاویه حساب کار میاره تو مذاکره. از این دیدی تو بحث مذاکرات، مذاکرات سیاسی همیشه میگن بخش نظامی یه کارو خوب انجام بده که دستمون تو مذاکرات چی باشه؟ پر باشه. دیدی تو سوریه همین ماجرا بود دیگه، مثلا ما یه عملیات انجام میدادیم تا مذاکرات داشتیم، یه عملیات انجام میدیم یه جا رو میگرفتیم، گفتیم میتونیم ادامه بدیم ها، که اونا توقعاتشون به پایین‌تر. گفت مالک رو بفرستین. گفتن نه. حضرت گفت کیو پس؟ گفتن ابو موسی اشعری. گفت بابا این دیوونه است میره اونجا کار خراب میکنه، هیچی وارد نیستش. گفتن نه ما انتخاب کردیم. یه سوال، چرا حضرت علی کوتاه میاد؟ چون انتخاب مردمه. شما انتظار نداشته باشید وقتی 20 میلیون نفر به یک کسی رأی میدن رهبر جامعه بلند شید بگه نه، میشه دیکتاتوریه. وقتی 24 میلیون میان رأی میدن سازوکارش چیه؟ ناراحتید؟ نماینده مجلساتون باید بیان استیزا کنن، نماینده مجلساتون باید کار بکنن. بنی صدر هم امام خمینی برطرف نکرد، برکنار نکرد، مجلس برکنار کرد. نقش رهبری این نیست. خودمون ما باید بفهمیم درست انتخاب کنیم. الان دیگه مردم دیگه گول وعده وعید به این شکل نخواهن خورد، چون گوششون پره. خب این یه رشته. امیرالمومنین بعد از ماجرا حکمیت که اینا قصر در رفتن و حضرت فرمود عیبی نداره، توجیه شدید که اینا پدر سوختن یا نه، این میارزه. ببینید جنگ برده رو این میارزه، توجیه شد یا نه. جوابشون خیلی شگفت انگیز بود. یه دی گفتن حواستون به من باشه، یه دی گفتن آره توجیه شد، یه دی گفتن نه مقصر تویی. گفت چرا من؟ گفت چرا گذاشتی مذاکرات انجام بشه؟ گفت شمشیر کشیده بودید میخواستید. ببینید رهبر یه جامعه اصل کاری که باید بکنه یک امنیت اون جامعه رو حفظ کنه، انسجام اون جامعه رو حفظ کنه اصلا نباشه. یه مثال خوشگل برات بزنم که فکر کن شما مسافرت میرید با خانواده، یه دعوا میشه سر چی؟ شیشه رو بده بالا، شیشه رو بده پایین، همین چیزای ساده شروع میشه، درست یا نه؟ اینجا بشینیم، این قبرستون بشینیم، اون قبرستون بشینیم، دعوا. داداشه میگه اینجا، خواهر میگه اونجا، ننه میگه اونجا. بابا این بابای بیچاره پشت رول باید چیکار کنه؟ شیشه رو بده پایین. بله معلومه آقا، پسرت بهت گفته شیشه رو بده پایین، معلومه. همه تون همینجوری پسر دوستید، همه تون فلان. شیشه رو بده بالا، شیشه رو میاره. حالا چیه؟ مثلا دختره اینجوری گفت بله همین کارا رو میکنی دیگه. ما بعد تلف سازو غلط کردم، اما بهتر با رفیقام من میومدم بهتر. اون نمیخواد او با رفیقاش بره، میگه منسجم بمون تو با خود. میینه با رفیقاش بره معتاد میشه، میگه بمون تو همین ماشین بمون. باشه میاد با تو رایزنی میکنه، دخترم میخوای 5 دقیقه بزنیم بالا، 5 دقیقه بزنیم یا نخورده بالا بشه، با اصلا کولر میگه. ببین با پدر کارش اینه که این دعوا رو آروم کنه. باشه به جون هم نپرید، خواهر برادرید. ببین شما که این مثال براتون زدم، تولید یه کارخونه اید، یه تربیت، یه لقمه خوردید صبح تا شب تاموجری تو خونه. 80 میلیون آدم هر کدوم یه سیغه و یه داستان و یه ماجرایی دارن برای خودشون ناشنیدنی و شنیدنی، اونو میخواد چیکار کنی؟ به این سادگی ها نیست به خدا. باید چیکار کنی؟ الان شما نگاه کن، مثلا احمدی نژاد و هاشمی تیپ و تاپ هم میزدن 88 درست کردن، این بود دیگه. موسوی که خودش محل توجه نبود که، هاشمی موسوی رو آورده بود جلو. هاشمی با موسوی اومد نتونست رفت، با روحانی اومد. این واقعیت دیگه، تمام کابینه موسوی هم کابینه های روحانیان. آقای ربیعی شد وزیر کار، اون مسئول ستاد بخش رسانه‌ای ستادش بود. همینه، یه واقعیت. اما جالب نگاه کنید، شما میدید رهبری هم برای هاشمی هم برای احمدی نژاد تو مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم میزن، میگه بشین کنارم. اونا هم دعوا دارن، میگه بابا من به عنوان پدر جامعه نباید بزنم موجب اصلا بپاش جامعه. به این سادگی ها نیستش. شما خودتون تو خونه خواهر برادر، خواهر خواهر برادر برادر، صبح تا شب دعواه سر یه کنترل، سر یه کانال، سر این برنامه دیدن اون برنامه دیدن، سر اینکه ازت یه سوال میپرسه میگه به تو چه به تو ربطی نداره، جنگ و دعواس تو خونه. دروغ میگم؟ نه. بعد چه جوری ما انتظار داریم آدمایی که اصلا از تربیت‌های مختلف، نژادهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف، ادیان مختلفو بتونیم کنار هم دیگه نگه داریم؟ از این ور میگه آقا جون به مقدسات اهل سنت توهین نکن. از اون ور میگه آقا تو چرا این کارو داری؟ بعد این کارو بکنی. جز این حرف یاد بزن. بعد میگه مقدسات اهل سنت تو نکن. یه دیشا چی میشه؟ آه چیه؟ من نمیدونم بی خیال سیلی مادر نمیشوم. نمیدونم که بابا الان تو یه جامعه ما یه جا داریم زندگی میکنیم. منم فاطمه بشم اشکی تنم میکنم، اما الان وقتی حرفا نیست. میخواید بشینید بحث علمی کنید، بیاید با هم بحث علمی کنید، چرا توهین میکنید، چرا فحش میدید؟ هی بعد این آروم کنه. مجلس و دولت زمان احمدی نژاد دو سال آخرش افتادن به جون هم، هی این وزیر معرفی کرد استیزام که احمدی نژاد کشون آوردن، اون فیلم داداش لاریجانی رو پخش کرد بلا چیکار. ببینید اصلا دعوای بود، افتادن به جون هم. بعد چیکار کنه؟ یا میبینه این پدر داره میبینه که بیرون آمریکا داره دندون تیز میکنه، خبر میرسه یهویی، بعد نبایدم بگی، یه گوش کنید بگی خانواده ترسیدن. ما که خبر داشتیم، ما که میدونستیم، تمام تحلیلا میگفت عربستان و سعودی رو آماده کردن برای حمله به ما. 400 میلیارد دلار اصلی که برای عربستان و سعودی دادن برای بازی نبود، برای حمله به ما بود. یه صدام جدید بود. فهمید چی شد؟ خب من بیام بگم که آی مردم هر لحظه میخواد موشک بیاد رو سرت، اینم باز نقش پدری نیست. پدر میگه اینجا نمیشینیم، چرا اینجا بشینیم گیر گور فلان به همان. نباید بگی که مثلا اینجا هفته پیش یه نفر تو جاده با قمه جلوشو گرفتن. ها دیگه زن و بچه آرامش ندارن. خیلی سخت پدری کردن برای جامعه، برای پدری خانواده خودتون رو ببینید، خیلی خیلی سخته. تو باید امنیت رو حفظ کنی، آرامش روانی رو حفظ کنی، نگران جیب حکایت. بزن مثال خوب بزنم. رهبری پدر جامعه است، دولت ها مادر جامعه. خب بچه ها مردم هن عمدتا اینجوریه. بعد چی میشه؟ بعضی موقع این زنه زن خوبی در میاد، بعضی موقع زنه چی؟ ناشزهی در میاد. مثلا میخواد حالتو بگیره، میخواد با مرد دعوا بکنه، بر بچه ها غذای خوب درست نمی کنه. دیگه مادر نمیشه مثلا، حالا ما نگیم زن بابا چون درست نمیشه، چون خیلی از زن بابا آدم خوبی هن. حالا چون از قدیم گفتن اینطور بگیم، باید چی کار کنه؟ زنه رو بزنه مادر بچه‌هاش. نمیشه. بچه‌هاش مامانمون درست برخورد کن، چرا اینجوری می‌کنی؟ مامانیمه، دوستش دارم، خودم بهش رأی دادم. خب چی کار کنه؟ به خدا سخته. من از هیچ کسی هم علکی دفاع نمی‌کنم. جز کسی هم نه، والله العظیم به قرآن محمد قسم، من از هیچ کسی نه حقوق می‌گیرم، نه استخدام جایی هم. ببین چه قسمی خوردم. یعنی اگه بودم یعنی دیگه تو اینترنت میاد بیرون دیگه. استخدام هیچ جا نیستم. من تنها جایی که الان تعهد کاری دادم، چون قسم خوردم بعد بهتون میگم، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات دولت سازی، مؤسسه ای که روی این کار میکنه که چطور مسئولین رو درست یه سازوکاری درست بکنه، کی شاید کارش درست بشه. سیاستگذاری دولت اسلامی اسمشه، صدا مخفف میشه صدا، مرکز مطالعات صدا. اون هم تا الان که دارم برای شما سوال میکنم یک ریال، یک قرون حقوقی هیچی به ما ندادن و نخواهندم داد. این اصلا شرط من این بوده. من رفتم فرمشون برگم، گفتم من اومدم کاری از دستم بر بیاد، پولم ازتون نمیخوام، شما حرف ما رو گوش کنید، ما خدا پدرتون رو بیامرزه. یعنی قسم براتون خوردم اینجوری که براتون اثبات بشه که باشه میان میگن آقا بیاین فرمشه، دروغ میگه. هیچ جا از 7 دولت آزادم خدمت شما، برام دهنم بازه، راحت حرفامو میزنم. اون چیزی که واقعیت داره اینه، ما انتظار داریم، خودمون انتخاب داریم میکنیم، ما مجلس خودمون. شما میدونید که طبق قانون رئیس جمهور و رهبر هر 4 سال یه بار با هم کار دارن، طبق قانون بیاد حکمش تنفیذ بشه، که معمولا هم تا الان مردم به هر کی رأی میدن رهبری چیکار میکنه؟ امیرالمومنین هم بوده تنفیذ میکنه، همه همین کارو میکنه. مردم گفتن ابوسعدش باش قبول، من تو بفهمید. دو کسی اما طبق قانون رئیس جمهور ملزم به کی جوابگو باشه؟ مجلس. نماینده رو کی داره انتخاب میکنه؟ خودتون. درست انتخاب کن. وقتی با یه شام بعضی شهرها سال اینجا مثلا خیلی اعتناد، اما اگه اصالتتون مال اونجا بشه خبر داری، نماینده اهل سنت میرن دم این رئیس طوایف رو میبینن، طایفه ها عشیره ها، بعد یا یه پوانی به اون میدن 10,000 تا رأی. ما یکی این شهرها رفتیم بردن یه پیرمردی رو به اون نشون دادن، گفتن نماینده مجلس اینجا رو ایشون تعیین میکنه. پیرمرد ساده، ما گفتم چطوری؟ گفت ایشون رئیس طایفه فلانه که بیشترین رأی رو تو این منطقه ما دارن. اونا فقط با میسن رئیس طایفه‌شون چی بگه. یعنی ببین داره چه اتفاقی میفته؟ مقدرات توی کشور یه پیرمرد اونجا نشسته داره تعیین میکنه بر اون شهر. ما یه شهری ما رفتیم سخنرانی داشتیم، نکته آخرم باشه چون وقت گذشت، رفته بودم یه جا شهری سخنرانی داشتم، خیلی جالب بود، دیدم یه نامه‌ای رو نماینده مجلسشون امضا کرده بوده که نماینده مجلس بود اون موقع، من این دارم حرفو میزنم، یعنی رفته بود تو مجلس امضا کرده، من اگر نماینده بشم قول میدم به طایفه فلان این را بدهم، به طایفه بهمان این را بدهم، طایفه بعد امضا اثر انگشت زده بود، بعد نتونسته بود چون خیلی از این حرفایی که میگن اصلا در حوزه اختیاراتشون نیست، اصلا نماینده مجلس نمیتونه بیاد مثلا جاده بکشه که اون وزارت راهه، درست شد؟ چون انجام نداده اونم کپیشو پخش کردن تو تو شهر. بعد اینجا به خاطر اون تعهداتی که داده مجبور شده چیکار کنه؟ بره خره وزیر راهو بگیره، بیا برام جاده بزن. میگه بابا اصلا اینجا توجیه نداره من جاده بزنم، اینجا سالی 4 تا ماشین رد میشن، اونجا 1,000 تا کشته داره میده، من برم پس استیزاد میکنم، پس 10 نفر دیگه هم پیدا میکنم، 9 نفر دیگه پیدا میکنم، حد 10 نفر با هم میتونن امضا جمع کنن وزیر رو بکشونن بیارن. همین این که حد داداش اینجا رو امضا میکنه. شما دیدید آقای ربیعی وقتی داشت استیزا میشد چی گفت؟ وزیر کار رفاه امور اجتماعی گفت نماینده مجلس از من 500 میلیون پول خواستن تو استیزاشو نکن، استیزام نکن. گفتن بیا اینجا 500 میلیون میدی یا استیزاد کنیم؟ برای چی؟ میخوام استیزاد کنیم. 500 میدی یا نه؟ 500 میلیون 500 500 میلیون میدی؟ بعد ایشون گفتش که اینا من گفتم حاضر نیستم پولو بدم، من پشت صحنه علنی مجلس داد میزد. بعد اومد پایین نماینده رفت بالا گفت این آقا دروغ داره میگه، این اومد به ما گفت 500 میلیون بهتون میدم من استیزاد نکنید. کی داره راست میگه؟ نمیدونم. چرا نمیدونیم؟ برای اینکه ما داریم اینجوری انتخاب میکنیم، سازوکارها غلطه. الان ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم اون سازوکاری به وجود میگه نشه این کارو کرد، چیکار کنیم؟ مثلا اینو میگیم، میگیم هر کسی توی کمیسیون ها هر حرفی زد بعد بره رو اینترنت، همه مردم ببینن صداشون، بره رو اینترنت متن جلسهشون، بره رو اینترنت رأی دادن نماینده مجلس باید علنی بشه، ما بفهمیم به چی گفتن آره به چی گفتن نه، چون نماینده مون دیگه میشه شفافیت آرا نمایندگان. حالا پیگیرشیم، یه هشتگی هم آوردیم بالا و یه کارهایی داریم میکنیم، آخر باعث شد 225 تا نماینده امضا کنن اینو که آقا از این به بعد تمام آراء نمایندگان باید علنی بشه. وقتی میخواستن رأی بدن به همون چیزی که امضا کرده بودن 55 نفرشون رأی دادن، 225 تاشون امضا کردن 55 نفرشون رأی دادن، یعنی 170 تا منافق. اینا کی انتخاب کرده؟ خودمون. خب بشناس. چرا کسیونه؟ چرا کسیونه؟ ببین چرا کسیونه میشه سوش راه میدی گناهش گردن میگیره؟ هر چی به دزده توش نقش داری. کجای شما؟ بفهم. سوال خوبیه. سوال خوب. اولا ما در مورد معصومین صحبت نمی کنیم. نه آدمای عادی داریم صحبت نمی کنیم. ما باید، این سوال خیلی خوبیه. یعنی من داشتم ادامه همین رو می‌خواستم بگم که شما سوال پرسید. اولا ما وظیفه‌مون اینه که بین بهترین کسی که باید می‌رفته مذاکره می‌کرد اون طرف خود امیرالمومنین بوده. این نکته. درست شد؟ اما خب نداریم. ابن عباس هم معصوم نیست. خواستید من یه جلسه یه جا دیگه فقط صوتی ابن عباس براتون میگم. اما خیر الموجودین حضرت علی بود. یعنی چی؟ یعنی تو موجودها از این خیر بهتر دیگه نبود. چیکار کنم آقا؟ آقا بله اگه بنز مدل فلانک باشه بریم باش بیشتر حال میدیم، یا فعلا همین جلیکسو به سوار شیم، اما پرایده بهتره مثلا، داره اینجوری میگه. خب ما باید بشینیم بین آدمها بهترین رو انتخاب کنیم، این یک. اما یه کار دیگه ما داریم انجامی که اون باید انجامش، ما بیم یه کاری بکنیم. ببین شما اگه بریم مایکل شوماخر رو برداری بیاری، اصلا فکر کن تو اون گزینه امیرالمومنین بود، تو 5 تا کاندیدا یکیش هم حضرت علی بود، یعنی بیشتر میخوای حضرت علی مگه 1400 سال پیش حاکم نشد؟ چرا کارش پیش نرفت؟ یه سری چیزای دیگه خراب بود. یک، مردم توجیه نبود. برای همین بعد مردم، برای همین حضرت رفت بالا منبر شروع که گریه کردن و عینه عمار، یعنی کسایی که برن مردم رو چیکار کنن؟ توجیه کنن. همین حرفا که من دارم میذارم. اینا بعد ببینید من دانشجو وظیفه‌ش اینه برید خونش بگی اینا رو بابا. واقعیت اینه. همین حرفا. دو، ساز و کار غلطه. مثال براتون بزنم قشنگ دوزاریتون میفته. ساز و کار غلطه یعنی این که رفتی مایکل شوماخر رو بهترین راننده دنیا رو آوردی نشونه پشت ژیان، بعد اونجا شوهرعمه منم بذارم پشت پراید از اون میبره. متوجه چی میگم؟ از اون میبره، شک نکنید. چون دیگه چیکار میخواد بکنه با ژیان؟ نمیکشه اصلا ژیانه. ما باید چیکار کنیم؟ باید یه کاری کنیم اون ژیان نباشه. مثال خیلی ساده. شما ساختار نظام پزشکی ما رو نگاه کنید. پزشکی کشور، قوانینش و فلان. اینا چه جوریه؟ سود در اینه که مریض بیشتری باشه. درست یا نه؟ دکترها الان چه پول بیشتری در میارن؟ مریض بیشتر باشه. تو این شکیه؟ مثلا سرماخوردگی مردمی دیدی باز ما یه ویروسی میاد نصف مملکتو میگیره، میگه خدا رو شکر الحمدلله خونه رو میتونیم عوض کنیم. آره دیگه، همه میان ویزیت میدن فلان و همان. دو، سود داروساز تو چیه؟ بشه مردم بیشتر مریض بشه. دارو فروشی مردم بیشتر مریض بشه. همه سودش اون کالبد شکافی میکنه چی؟ بیشتر بمیرن ان شاء الله. مرده شوره چی؟ شتاب بیشتر بمیرن و بیشتر بشوره. خب همه یعنی تو سود توی چیه؟ تو اینکه مریض بشن. این اومدن قوانین شما پیشنهادی که داریم قوانین اصلاح میکنیم. میگیم چیکار میکنیم؟ سود ساختار پزشکی رو در سلامت مردم قرار میدیم، نه مریض بدونن. این چطور این کارو میکنیم؟ میشه. آره. به این پزشک میگیم آقای پزشک، بله ما این پیشنهاد دادیم، نوشتیم به این آقایون رسوندیم. گفتیم آقای پزشک شما این 500 میلیون تا مالت برو حالش رو ببر. همینطوری آره مال خودت تا آخر سال. دیگه ازم نمیگیرید؟ نه مال خودت. فقط یه نکته داره. چی؟ این 100 نفرم مریضت. همین 100 نفرم باش. پزشک خانواده. درست شد؟ این 100 نفر هر چی مریض بشن از اون 500 میلیون تو من کم میکنم. اینجا سود پزشکی تو چیه؟ سلام. این میشه که تو کشور خارجی میبینید پزشک خانواده هست، طرف زنگ میزنه پزشک خانواده شماره خونه‌شو داده به یارو، میگه تو فقط مریض نشو. صبحی زنگ میزنه به یارو بیدارش میکنه، چه صحبت بری ورزشو رگ قلبت میگیره ها، لامصب تو نمیری من بدبختم پول بپره بره. این چقدر ساختار درست شد. سود حالا در چی بود؟ در سلامت من. مریضا الان تو دکتر یه چیز اینجا برد می نویسه، همین شکلی هم می نویسه، یعنی اونجا میاره داروخونه یه بار اینوری میگیره، یه بار اینوری میگیره، یه بار اینجوری میگیره. خود منم چی ما هلش. یه بنده خدا یه پیرمردی بود از اقواممون، بنده خدا قرص بهش داده بودن، رفته بود بعدش که تموم شده بود اینا ثبات که نشدن پوکر میبردن، گفتن یه دونه دیگه اینا بده. دوستو گفته بود، گفته برای چی میخوای اینا رو؟ بلد استفاده کنه؟ گفته آره خودم استفاده میکنم دیگه. گفته بود اینو تو استفاده میکنی؟ تو آره نوشته شنبه اینو بخور، یک شنبه اینو بخور، دو شنبه اینو بخور. داروخونه یه قرص دیگه بهش داده بود بنده خدا رو دیگه. خب بیچارهش کرده بود بنده خدا، هم خورده و تموم کرده بود، دوباره رفته پوکر داده بود یکی دیگه بگیره. انقدر بد نوشته بود اصلا، یا گیج شده فلان شده رفته. او میخواد اون تو میگی دارو، اما اینجا بحث فرق میکنه. بعد میخوای بری دکتره رو ببینیم، یه داروخونه میگه ببخشید من خیلی بر خودم میشم، گفتم من اینو نمیتونم بخونم. گفتم نمیتونم بخونم. بعد میگه برو داروهاتو بگی بیاد بهت بگم چجوری مصرف کن. بعضی دکترها اینجوری میگفت. بعد میخواد دوباره دکتره رو بگی ببینی بگی این دارو رو من اثر گذاشت یا نه. داداش یه دور دیگه ویزیت بعد بده دیگه. بعد ویزیت هم میدی میگه نقد بده. بعضیاشون چرا کارت نمیذارن بکشی؟ مالیات باید بدن اون موقع. مالیات یعنی پول منو شما هم دارن میپیچن. مالیات پول منو تو. پول کل کشور. یا به اسم منشی بدبخت بیچاره حساب باز میکنن، یه خورده حقوق بیشتر بهش میدن. تمام پولا میره به حسابون. پولشویی یعنی. ببین خیلی قشنگه. اصلا دیگه تو میتونی به همچین کسی اعتماد کنی؟ یعنی عجیبه. چرا؟ چون ساختار تو اینکه پول بیشتر. بعد طرف میخواد بره اونجا، نمیدونه دیالا اعتماد کنه نه. مثلا میتونه وضع حمل طبیعی داشته باشه. که برو سزارین. چرا؟ عمل جراحیه. ببینید چرا؟ نه اون که با ساختار مالیاتی ما ایراد داره، درن شکی نیست. منتها میدونید چرا اینجوری شده؟ اون ممیزه مالیاتی که میرن کلا بای دیفالت تنظیمات چیزشون روی اینه که همه میخوان مالیات بپیچونن. طرفو علی الرأس میکنن اصطلاحاً. یعنی چی؟ میگه که تو این مغازه اینجا برجی 10 میلیون داری اجاره میدی، این همه کارمند داری فلان فلان شده، تو زیر 5 میلیون درآمدت نیست، داری ما رو میپیچونی. الکی میگی من مایه 10 میلیون درآمد دارم، برای اون 20 تومن میزنن. یعنی دعوای میشه. بعد این وسط هم یه سری آدم چی میشن؟ میسوزن. بندگون خود ازم درآمدم نداره، حالش هم گرفته میشه. به خاطر چی؟ اون قواعد خرابه. ما اون قواعد رو باید درست کنیم. وقتی قواعد رو درست کردی دیگه اون ماشین جیان ممقلی میرزا نیست. شده یک قطار برقی که حالا شما هر کسی هم رئیس جمهور بذارید اونجا، انقدر همه چی شفاف، رسانه ها روش نظارت دارن، مجلس روش نظارت داره، نمیتونه خطا کنه. فقط بعد یه دکمه رو بزنه این ایستگاه و این دکمه رو بزنه دور وایسته، ته کاری که بکنه یه ایستگاه یه دقیقه دیرتر برسه، اونم رسانه ها پوستشو میکنن. ما باید ساختارا رو درست کنیم، جیانا رو عوض بکنیم که ما الان چجوری شده واقعا اوضاع مملکتمون واقعا بستگی به این داره که رئیس جمهور کی باشه. درست یا نه؟ احمدی نژاد روحانی شبیه همه زمین تا آسمان فرق. کی بهشون رای داده؟ خود ما مردم، خود ما ها رای دادیم. این واقعیت. خیلی از کسانی که به آقای روحانی رای داده بودن دوره قبلش به کی رای داده بودن؟ احمدی نژاد. بپرسید از فک و فامیلاتون. احمدی نژاد توی شهر تهران 1,800,000 تا رای داشته. حداد عادل 1,050,000 تا تو همون شهر تهران. آقای رئیسی 960,000 تا. این 900,000 نفری که به احمدی نژاد رای دادن، به رئیس رای ندادن، کیان؟ اینا به روحانی رای دادن. آره اینه، این طرف میگه الان این به درد ما. مردم که اینقدر سیاسی نگاه نمیکنن کارا رو، میگن کی میاد کار خوب. الان خیلی همین ماجرا که الان برای دولت روحانی پیش اومده، بعد وعده که نتونه عمل کنه، الان خیلی برای ای خدا پدر احمدی نژاد بیامرز. ما میشنویم تو صف نونوای تاکسی فلان. این نتیجه چیه؟ نتیجه این که ما ساختارا رو داریم. برای همین اگه دقت بکنید برید تو صحبت‌های رهبر انقلاب، اینیشون میگه که بابا بعد از انقلاب و نظام سازی بیا دولت سازی کنید، یعنی ساختارا رو. کسی گوش نمی‌کنه. چیکار کنه؟ بنازید زندان. 80 میلیون میتونه بنازید زندان. میشه نمانده مجلس چپون تو زندان آخه. مملکت از هم میپاشه. یه موسوی رو گفتم برو تو خونت باش. موسوی کرد بود تو خونت باش. چی شده مملکت؟ 8 ماه آشوب بود. به این سادگی ها نیست. حضرت موسی با اون عظمت پیغمبر اسادش مینداخت، اجدها میشد، دریا میشکافت، کوه از ریشه در میآورد، یه کارهای وحشتناک عجیب غریب. وقتی رفت بالای کوه برگشت دیدی الاغا دارن گوساله میپرستن، چی کارشون کنه؟ 600,000 نفر شروع کردن گوساله پرستیدن. گو بابا من این معجزاتو برای سنگ انجام میدادم یه تکونی میخورده، لامصب شما چه درست میشه. بعد رئیس اینا کی بود؟ میگه با گوساله پرستیم. سامری رو چیکار کرد؟ گفت لا مساس، گفت تو با مردم تماس نداشته باش، تو مردم منحرف میکنی. حصرش کرد، نتونست اعدامش کنه. آ چرا؟ زورش نمیرس. برای چی؟ برای اینکه قبولش داشتن 600,000 نفر. دست بهش میزدی فردا مملکت میریختن به هم. میخواد چیکار کنی؟ وقتی مملکت ریخ به هم، به این دختر خانم تو خیابون تجاوز شد، ماشین اون یکی رو دزدیدن. من یه باری مایداری کنارم تو هواپیما نشسته بود، دندون پزش از این های کلاس ها کروات زده بود. بعد بهش گفتم که ببین منم میشناسه، خیلی هم منو دوست داره، همیشه میگه بیا اینجا دندون پزشک بشه. من پیشش نرفتم تا الان. خدمت شما عرض بکنم که بهش گفتم صحبت همین شلوغی دیما بهمن ما بود. بهش گفتم خونت کجاست؟ گفت فرشته بالا مالها. بعد بهش گفتم من یه سوالی ازت دارم، اگه مملکت ریخ به هم از ته شهر از جای دیگه، همین اتوبان امام علی گرفتن دو پشته موتورا گاز اومدن فرشته جلو در خونت، گفتن طلاتو بده، طلای زنتو بده، ارز داری، دلار داری، عتیقه داری، چه دکوراسیون آنتیک داری، چی داری، رد کن. چیکار میخوای بکنی؟ تو به کدوم 110 میخوای زنگ بزنی؟ 110 که دیگه تو کف خیابون داره جلو شلوغیا رو میگیره. کسی جوابتو میده؟ گفت نه. گفتم هرج و مرج شد سر و صاحب داره جایی؟ زلزله بم، وقتی زلزله اومد تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، گفت تاکنون 6 نفر کشته شدند. نمیدونست هزاران نفره. چرا؟ چرا اینجوری میگه؟ برای اینکه دل دزدا را نگیرن برن اونجا. متوجه شدی؟ شما آدمای خوبی هستید، همه رو مثل خودتون خوب میبینید، اما پدر سوخته‌ای هم هستن دیگه. راه میافتن میرن اونجا زیر آوار، تو اون شلوغی، تو الان همسایه‌تو نمی‌شناسی کیه، نمیدونه خالش اومده، داییش اومده، کیه؟ مگه نبود درو داشت میدویدن خون میچکه از زیر لباسش رفتن گرفتن شدن دست رو قد کردن تا اون بم، فرصت نکرده بود علنگو انگوشت چون جنازه باد کرده بود در بیاره، دست رو کنده بود داشت به خودش میبرد. خب اینا گفتن داره امنیت بازی که نیستش که فکر میکنی مثلا اون شخص سپاه نداشت، نیروی انتظامی نداشت، اداره اطلاعات نداشت، بم هلال احمر نداشت، همینا رو داشته، تلویزیون رسمی ما نمیدونه، خیلی اوضاع خرابه، چرا باید بگه 6 نفرن که نره؟ یه مثال جالب براتون میزنم، همین 2 روز پیش سر پل ذهاب بودم، یکم مسئولینشون گفت کل این منطقه 90,000 تا جمعیت داشته، درست شد؟ فکر میکنه چند تا چادر پخش، چادر بزرگی که میذارن مثلا 5 نفر 4 نفر میرن توش، 90,000 تا چادر دادن به مردم. یعنی هر نفر یه چادر میخواد چیکار؟ باز دوباره شلوغ شد، یه زلزله اومد همین هفته پیش، یه 6 ریشتری اومد، 6 و 14 هم مردم هم گفتن بازم چادر بده. میرفتی تو مغازه ها انواع اقسام تونای ماهی و مارکای مختلف، خود چی باید معقول باشه؟ یه چیزی باید درست باشه حرفم بزنی، آی دیدی این اومد به زلزله زده، آی اینجوری گفت، فردا آمد میوز یه تیکه صحبت رو میذاره تو هم فوش میخوری، این رایفه همه حرفایی میزنه، نمیدونه تو چه فضایی چی بوده گفتی که نمیتونه حرف بزن، اشتباه میگم؟ بعد جالبه، حالا این نکته عجیبتر خدمتون بگم، چادر توی کرمانشاه 500,000 تومن، تو کرمانشاه چه شلوغ میشد اونم میلرزن بندگون خدا، 500,000 تومن همون چادر تو سر پل زهار 50,000 تومن، یه انقدر زیاد شده بوده. طرف پتو میگرفت، پتو میگرفت بهش میدادی بعد بدی دیگه لازم داره، بعد یه دونه از دستش افتاد، یکی از بچه‌ها دست پتو رو برداشته برد تو خونش بهش بده، یو نگاه کرد اون چیزی که درست کرد تا سقف پتو چیده بود، تا سقف لامصب اینا برکود، ببین مردم یالا بعد من بردارم فعلا نشدین، بعدم 50 تومن میفروشم با شکار دیگه میکنم ببینم چی. ما خودمونیم، یه وقتی برداشت غلط نشه که نمیدونم نباید کنم، ما باید کمک کنیم چون جد... یا مثلا یه خانم بازیگر اومد در مورد یه وسیله بهداشتی که خانوما نیاز دارن اومد یه مطلبی گذاشت، یه ملت دیگه کلی شروع که اونا خریدن، میرفتیم اونجا دیگه تریلی تریلی اونا بود دیگه، مردم گفتن ما نون نداریم بخوریم، اینا چیه برداشت آورده اینجا برای ما؟ یارو شلوار جین فرستاده کجا؟ چه شلواری ها؟ اون شلوار جین پک و پاره فرستاده واسه کردای آنجا. خب بعد یارو تو زندگیش همیشه این شلوار کردیایی که 7 متر پارچه است، خب پیله 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 اینجوری چین خورده آورده، این نگاه میکردی بهش میگفتی این برای شما بوده، فوش بهت میداد ما این چیز آوردی برای ما، ما این چیه برداشتی برده برای ما عمت پاش کنه اینو. خب اصلا تو راسته کار من چرش فرستادن پاشنه بلند، اینقدر زنه بند خدا اونجا اصلا اینا پاش نمی کنه، پاش بکن تو اون کوه و اینجوری جز میده را بره، خب بعد چیکار کنه؟ خب یه دی از اینا رو بعد مثلا هلال احمر بیره بریز دور، وای آقا یه سری کمک های اقلام بود گوشه بیابون پیدا شده یه سریشو ریختن، بیاد بفروشه پولشو بیاره بده به اینا، آقا این اقلام چیز هست اینا میبرن میفروشن خودشو بالا میکشن، چه خواهی چه جوری بندری برقصه، ترکی برقصه، لزگی برقصه، بالا چه دایره‌ای میزنید براشون که اون مدلی؟ با ما اصلا یعنی یک طرفه به قاضی میریم، منطق نداریم، یه دو تا چهار تا بکنیم ببینیم همینا هست یا نیست. من مورد فراوانه بخوام برای شما مثال بزنم، یه سری چیزا دیگه به خدا روم نمیشه بگم. بابا طرف اونجا رفتی کمکش بکنی، بعضی از این بهش میگی که یه آفتابم برام بگیر، یه بابا این پول برو آفتابم اونجا بخره، و حالا تو داری میری سیمان برداری بری بیاره آفتابم یه دونه بگو بگیره، 200 متر نمیخواست تکون بخوره، بعد تو چی؟ تو وظیفت این بوده؟ نه، تو وظیفه نداشتی، تو مردمی رفتی کمک کنی. اونو کسایی که وظیفه‌شون بود بعد مسکن می‌ساختن، وزیر راه شهرسازی میگه من افتخارم اینه یه دور خونه نساختم. و تو چی می‌ساختی؟ مثلا و اسمت اینه. خب بعد چیکار؟ بعد چی شده مثلا مردم بلند شده اون خانم کلباسی بدبخت بلند شده رفتن جور خونه میسه. سعید قاسمی سردار قاسمی کار زندگیشو ول کرده 2 سال اون 1 سال و نیم اونجاست، شایعه کردن زنشو طلاق داده، آقای قاسمی مهندس قاسمی سردار قاسمی معروف سخنران است بلند شده رفته اونجا، و بهش گفتم زنگ زدم بهش گفتم بهش میگم هاش سعید، گفتم هاش سعید میگن زن تو طلاق ده، خندید و گفتش که وقتی یک سال و نیم یه جایی باشه اون بنده خدا زن و بچه‌شو ول کرده تهران وظیفه‌شه؟ اصلا و ابدا، مردم ولش رفته اونجا. بعد من بهش گفتم اما انصافا من جو زنت بودم ازت طلاق میگرفتم. خندید، گفتم با تو یک سال و نیم بلند میشی به خانواده سر بزنی، بخو اینجا واجب تره. هر کی میره اونجا میگه خب سرما، فصل سرما داره میرسه، راه فیما اینو نسازی مالا مردم چیکار کنن؟ اونجا میبینه داره لمس میکنه. ببین یعنی من هم خوبیا رو گفتم برات هم بدیا رو. یعنی چی بهت گفتم؟ واقعیت. بقیه میگن نه آقا خیلی عالیه، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، تو چرا میخندی، اون چرا میگریت؟ اینا نیست واقعیت جامعه، اینا نیست. یعنی توهمات بیاد بیرون، خوب و بد کنار هم دیگن. وای تو اتهام زدی و مردم ممکنه اینجا برن دزدی کنن، میان دزدی میکنن کمن. اما ببین یه نفر میتونه با یه کبریت یه جنگل آتیش بده، اما ضررش چیه؟ یه کبریت در رفت چیکار کنی؟ اما اثرش بزرگ. یه نفر اینجا سیگار بکشه همه رو اذیت میکنه، لازم است همه سیگار بکشه. افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیست، یه نفر میتونه پدر همه رو دراره. بعد مردم رو توجیه کرد، مردم خود منطقی رو از روسیه اومده بود پیش ما، میگو چرا مردم شما غیر منطقی هن؟ چهار کلام حرف زده بود اینورور با مترجمش تو تاکسی با ملت، مردم بی منطق هن. دو تا چهار تا سرشون نمیشه. ما اصلا چرا تو رانندگی با هم دعوامون میشه؟ دو تا ماشین خوردن به هم، اسمش چیه؟ تصادف. میدونی یعنی چی تصادف؟ یعنی اتفاقی بودن. تصادفی فلانی رو دیدم، یعنی اتفاقی دی. آخه کدوم خری عمدن میاره بزنه به یکی دیگه که خودش بدبخت کنه، به آیسته پلیس بیاد؟ آخه چه کار، برای چی فوش میدید به هم؟ حد هم دیگه رو میزنن سر فوش این آچار چار، بعد پرونده کیفری میشه، زده کله اون شکونده اون میره دادگاه، اصلا ماشیناش و کار زندگی میمونن. این چه منطقیه ما داریم این کار؟ ما باید بپذیریم ما مشکل داریم. حالا شما بگید نه ما ایرانی ها همیشه در تارک آسمان میدرخشیده ایم. بله تو آرمان ها اینجور چیزا انصافا بودیم، تاریخ هم قابل دفاع تره، اما کلی این ایرادات داریم. تا این ایرادات رو خانمی که سوال پرسید برطرف نکنیم مملکت درست بشه نیست. کی باید این کار رو بکنه؟ شماها دانشجویی دیگه. برو تو نخیر. من گفتم قان من مثلا ما چیکار کنیم؟ بیاد پا کار بسم الله. ما اومدیم گفتیم تمام نماینده ها باید یه نامه رو امضا کنن به لاریجانی بگن ما کاری نداریم قانونی یا نه، رأی ما رو آشکار کن. بعد گفتیم هر کی هم این نامه رو امضا نکنه دور بعد بهش رأی نمیدیم. بهترین ما چیکار کنه؟ اما مردم میان پشت این کار. ببین این کاره، من خیلی به اینا فکر کردم که یه تسبیح رو از کجا باز کنی که دونه‌هاشو در بیاری. یعنی هی میبینی اینو برای اینکه درست کنی بعد بریم قبلیش، اینو بعد درست کنی بعد بریم قبلیش. اون قبلی قبلیه رو پیدا کردم، شفافیت آرا نماینداست. اگر ما بفهمیم اینو به چی رأی میدن چی کار میکنن. ببین من مثالی برای شما میزنم، من وقتم گذشت، من جلسه با یکی از نمایندای مجلس دارم از قضا. خب اینا براتون پخش میکنم و میرم، برای همین بحثم داره میریم پیشش. همین الان من با آقای خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس نماینده همدان جلسه دارم، همین الان دارم میرم اونجا. محضر شما عرض میکنم که این تصویر شما ببینید، قضاوتم با خودتون. رفتیم مجلس کشور دنیا رو چک کردیم، پارلمان اروپا فلان و همه رفتیم تتوشو در آوردیم که ببینیم آقا اینا چطوری کار میکنن که به مشکلی بر نمیخورن. خب جانم بفهم من همین جواب دادم اون متوجه شدم، من همین رو گفتم. گفتم ببین یه موقع است ما بین بد و بدتر انتخاب گیر میکنیم، بعد چی انتخاب کنیم؟ بدو. خب این پس این وظیفه ما. اما یه چیز دیگر بر ریشه حل کنیم، اونم چی؟ اینکه ساختارا درست بشه. ما اصلا گفتیم روحانی رئیس قالیباف نمیدونم جهانگیری نه امیرالمومنینمون تو وقتی بیاد شما یه جا هست امیرالمومنین خطبه میخونه میگه که شدید شبیه پارچه تیکه تیکه خیتت، یه بار خیاطی میکنم اینور رو اونور پاره میشه، میام اونور خیاطی میکنم اونور پاره میشه. میخواد بگه جامعه بعد قواعد و قوانینش درست شه. این قواعد قوانین قبل از امیرالمومنین به وجود اومده بود. مثلا چی بود؟ مثلا این بود اگه کسی عرب باشه حقوق بیشتری میگرفت، اگه زودتر مسلمان شده بود حقوق بیشتری میگرفت، اگر تو جنگا شرکت کرده بود حقوق بیشتری میگرفت، اگر تو جنگا تصرفاتی انجام داده پولی از یه جا گرفته بود 10% مثلا مال خودش بود. این باعث شده بود که یه سری افراد به وجود اومده بودن. بعد امیرالمومنین اومد قانون تغییر داد، چی گفت؟ گفت همه مساوی میگیرید. اینو که گفت جنگ شروع شد. بعد قواعد رو درست کرد، قوانین درست کرد. این سایتو میبینید شما، این سایت پارلمان اروپا است. یه بخشی داره، بخش گیفت، اینجا نوشته میکنید هدایا، گیفت یعنی هدیه دیگه. اینجا میگه شما نماینده های مجلس باید هر کسی بهتون هر هدیه ای داد رو به ما اعلام کنید، باید وظیفتون. اگر این کار رو انجام ندید از نظر ما دزدید و تا ابد از تمام مناسب کنار گذاشته خواهید شد، آبروتون هم تو رسانه ها میبریم. خب اینا چه بخشایی داره؟ نگاه کنید، اول اسمشو نوشته، نگاه کنید، نوشته این آقای مثلا هربرت نمیدونم راول از چه کسی، از چه کسی چه هدیه گرفته، تو چه تاریخی، بابت عنوان هدیه چی بوده. بعد اینو باید برآورد کنی زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو. چرا 150 یورو رو مبنا قرار داده؟ که میخواد بگه هدیه طبعا از 150 یورو دیگه بالاتر هدیه نیستا، خیلی میتونه مثلا 1000 یورو. میگه غیر مستقیم خیلی استادانه اینو به ما فهمونده. بعد از 150 میگه کی گرفتی اینو؟ عکس بگی بذار. بعد عکسشو بگی بذاری. اینو کی هدیه رو گرفتی؟ میگه من 2013 27/2013 من اون موقع که سخن کردم راجع به شفافیت 2014 سخن کردم، سال قبلش رفتم بررسی کردم، 4 سال پیش بود دیگه. بعد کی عکسو گذاشتی اینجا؟ همه رو باید بنویسی. اگر یک دونه رو ننویسی، یعنی رفته توی عروسی غیر داده، شاباش بهش دادن، یه 100 یورو بهش دادن، بعد عکس بگیر از 100 یورو یه بذارین. ما بریم ببینیم هدایا چیه. اون بخشی که فوتو رو من کلیک کردم باز کردم، بریم ببینیم هدایا چیه. در سفر به چین بدبخت بیچاره بهش دو تا فنجون دادن. نفر بعدی، در سفری که به یمن داشتم یه فلش مموری بهم دادن. فلش مموری شکل خنجر، یمنی ها این خنجر همیشه بیخی کملشون هست، نماد فرنگیش. یه فلش بهش دادن، یارو اومده گذاشته. نفر بعدی، یه کیف به من هدیه، کیف گذاشته رو صندلی اتاق کارشون هم میکنه. خیلی ساده است، اتاق کارشو ببین پشت عکس گرفته گذاشته اونجا، نماینده پارلمان اروپا. نفر بعدی، این خیلی جالب بود، اینو ما دیدیم، او این چه ایرانیه، فلان ساعت ایران، این یه ایرانی یا هدیه گرفته یا یه نفر از ایران هدیه خرید. رفتیم نگاه کردیم دیدیم کیه، به نظرم کی هدیه داده بود؟ مریم رجوی. مریم رجوی با این نماینده پارلمان اروپا جلسه داشته که بشورونش علیه ایران. بعد یه دونه ساعتم از ساعت ایرانی هم بهش هدیه داده. ببین قشنگ شفافه. حالا یه سوال خوب اینجا براتون پیش میاد، طرف نزنه، نمیتونه نزنه. ببین گوش کن، من الان میخوام برم یه نماینده مجلس رو بخرم، میخوام برم بهش 1 میلیارد پول بدم، میگم آقای نماینده مجلس شوهرمه داری؟ میگه آره. میگم پسر خالم یه ویلا به نامش میکنه، هیچکی هم ردشو نمیزنه. اوکی. میگه ایول مثلا اینجوری باری کلا حله، چیکار کنم؟ فلان وزیر بیار یه حالی بهش بده مثلا، کار ما رو اینجا امکان نداره. ببین چرا؟ چون اون نماینده با خودش میگه این احتمالا نقشه رقیب انتخاباتی منه، اینا همش تلس که من پوله رو بگیرم، ویلا رو بگیرم، بعد اینجا هم اعلام نکنم آبرو حیثیتم تمومم. فلزا واقعا یارو میخواد بره بهش چی بده؟ رشوه بده، هدیه بده، طرف نمیگیره، دوست داره بگیره، نمیتونه بگیره. ساز و کارا رو درست کنید. ما الان میخوایم این کار تو مجلس بکنیم. وقتی مجلس اینجوری درست شد، بعد اینا قوانین چی میذارن؟ درست. بعد دست دست با خطا کنه رئیس جمهوری میکشوننش، میانش استیضاحش میکنن. چرا؟ چون همه مردم میبینن. شما دیدید آقای روحانی رو آوردن، 4 تا سوال ازش پرسیدن، 3 تاشو نماینده گفتن ما قانع نشدیم. اما کدوم نماینده قانع شد کدوم نشد، اینا هیچ کدوم ما نمیدونیم. میتونن قایم کنن، میتونن بیان برای شما موقع انتخابات بگن بیا من پوست رئیس جمهور رو میکنم، بعد از اون طرف بره شام مثلا آقای نوبخت رو بخوره و به یک آقا نه خیالت راحت بشه، من که باید به خاطر اینکه رأی بیارم بعد اون حرفا رو بزنم، رأی نمیدم خیالت اخ. شما دیدید آقای آخوندی 3 مرتبه خواستنش رفت مجلس استیضاح، رأی نیاورد. شما دیدید آقای وزیر صنعت معدن تجارت ما به خاطر عمل کرده بسیار ضعیفش میخواست استیضاح بشه، سریع استعفا داد، اومد به عنوان وزیر کار رأی آورد. یعنی بازیکن آوردن پیرنشو عوض کردن دور فرستادن تو. بفرمایید آخرین سوال شما باشه، من دیگه نماینده بهمون خوش میده دیر میرسیم. اگه بفرمایید سوالتون خود شما. آره جایی که برای این با نه اینجوری نیست، نه دیگه لاغل نگید مسلمه، بگید شاید. خب چون اینطور نیست، چون این کشورها هم ببین الان من مسیر دارم به شما میگم دیگه، ما کسی که باید ساختار رو درست بکنه گوش کنید سوال خوبی پرسیدنشون، ما میگم بالاخره یه جا باید شروع شه دیگه، کی میخواد درست کنه؟ طرف خودش گیره میاد علیه خودش کار میکنه. اینو هر حرفتون اینه دیگه، حرف درستی متمایل پیدا کردیم دیگه، گیره از کجاست دیگه؟ کی باید ساختار رو درست کنه؟ مجلس. ببین شما این نماینده ها خیلی زورشون زیاده، اراده کنن هر روز وزرا باید برن اونجا بیان، 10 تا نماینده با هم جمع شه، از 290 تا نماینده، 300 تا نماینده، 10 تا نماینده یه کاغذ رو امضا کنن، وزیر باید بره جواب بده و این عزلش میکنن، میندازنش بیرون. شما ندید دو سال آخر مجلس با دولت احمدی نژاد چیکار میکرد؟ هر وزیر رو معرفی کردن مینداختش بیرون، لج بازی شده بود دیگه. میخواست بگه تو احمدی نژاد رفت سخنرانی کرد تو مجلس، تیکه انداخت بهشون، گفتن خب حالا که اینجوری واسه نگاه کن تو باید بگیم چی زورش میرسه یا نمیرسه. این یه واقعیته. بخوان الان آقای لاریجانی با آقای روحانی با هم رفیقن، نماینده رو کنترل میکنه، باشون صحبت میکنه، میگه اگه همین کارا رو دولت قبلی کرده بود تیکه بارش کرده بودن، در این شکی نیست. ما تو ما گشتیم این دقت نفرمید، من همین جواب سوالتون رو دادم، ما گشتیم ببینیم که ما مجلس رو چطور میتونیم. خب میگه اومد رئیس آورد رفت این کارو کرد چی؟ ببین دقت کنید، الان ما یه نامه ای رو تنظیم شده، این نامه دیگه قانون نیست، دقت کنید، این نیستش که بخوام بشه، نمیشه کسی ازش رأی گیری نخواهد کرد. ما گفتیم نماینده ای که نامه رو امضا نکنه یعنی شفافیت و قبول نداره، یعنی یواشکی اعتراض خود از این هدیه بگیره راحت باشه، درست شد؟ باید این نامه رو امضا کنی، وگرنه ما مردم یک سال پیش رومون دیگه چیه؟ مجلسه. من رایف بورا رسانه سویم به تو رأی نخواهیم داد. من میخوام این کار به تلویزیون بکشم، همین دیشب جلسه شو داشتم پیگیرم جدیم بحث به تو تلویزیون، یعنی میخوام کاری بکنم نماینده هایی که امضا نکردن میام تو برنامه تلویزیونی اسمشون رو میخونم، میگم مردم محترم شهرستان فلان جا میدونستید نماینده تون اینجا امضا نکرده؟ مردم میذارم به جونشون. و یکی این نماینده زمانی که من اومدم بیا توی کانال تلگرامی خودم گفتم آ دانشجو کسی حرفم رو گوش کنه، بیاد به نمایندتون بگید بیاد امضا نامه امضا کنه، از 290 تا نماینده 225 تا اومدن امضا کردن. چرا؟ گفتم زنگ بزنید به نمایندتون بگید باید بریم امضا کنید. یکی از نماینده ما زنگ زد گفت خدا لعنتت کنه، همینطور گفتم آقا دست شما در نکنه، حالا رفاقتم با اون اسم، گفت پدر منو درآوردن انقدر زنگ میزنن، مردم بیچاره مون کرد. رأی مردم میخواد اونجا که دستش زیر ساتوره، یعنی همین یک سالی که پیش رو رد بشه، بعد 4 سال بعد 4 سال دنبالش بدوی. الان ببین مثل اینا مثل سیاران اینجوری هر سنگو به آدم نزدیک میشن در دسترس قرار میگیرن، همونجا گرفتیشون کارت انجام دادی انجام دادی، در رفته دور 4 سال دیگه دوباره میره دور میزنه میاد. باید این کارو انجام بدیم، الان زمانش رسیده. بهترین جایی که شفافیت درست میشه، نماینده معلوم میشه، بعد از این تمام آرایشون میاد روی اینترنت. یعنی شما میخوای بریم خب اینجا گوش کنید، اموال و دارایی های مسئولین رأی آورد یا نیاورد؟ میگن رأی نیاورد، یعنی کیا آره گفتن کیا نگفتن، اسمشون ردیف. برای اینکه به شما نشون بدم که این چیز عجیب غریبی نیست، کشورهای دیگر من به شما نشون میدم که همه چی اینجوری مشخص. ببینید ما همین چند تا کشور بررسی کردیم، این تازه مال 4 سال پیشه. ببین تمام فیلمای تمام کمیسیوناشون بعد میاد روی اینترنت، با 15 تا زبان زنده دنیا میتونید این پارلمان اروپا میتونید گوش کنید. یعنی نماینده هر چی بگه تو جلسه خصوصی، نه تو صحنه علنی ها، اینا کمیسیون دارن دیگه، کمیسیون کشاورزی درمان، اونجا هم حرف بزنه همه بده، جز مسائل امنیتی که اونم فقط صدا قطع میشه، فیلمشو میبینی پخش زنده. ببینید نگاه کنید 15 تا زبان شما اینجا انتخاب میکنی که کدوم میگی، انگلیسی رو زدی مثلا، داچ آلمانی زدی، کدومو میخوای اسپانیایی زدی، خود انتخاب میکنی. مثلا اینجا گفته که این نماینده ها کیا موافق بودن کیا مخالف، میگه اینا 18 نفر رأی دادن به این مسئله تو کمیسیون، یک نفر مخالف بود. با عکس این آدم فردا میخواد تو جامعه بره بیاد، باید استدلال داشته باشه بابت مخالفتش. بعد میدونی چی میشه؟ نماینده دیگه میدونن، مردم میفهمن این قانون به درد نخوره کی پیشنهاد داده بود. برای همین قبل اینکه این قوانین به درد نخوره پیشنهاد بدن، میرن با 10 تا استاد دانشگاه جلسه میذارن، کارو میپزن، این میشه قوانین درست میشه. تو کشورهای اونا 90% قوانینی که از کمیسیون میره به صحنه علنیشون بالای 90% رأی میاره. چرا؟ چون قبلش قشنگ بررسی شد. اینجا نیاریم که باش چه خبر سر سنار، بیا یه تری بدیم این کارو بکنی. باشه بیا. من خودم جایی بودم توی جلسه با یه بنده خدایی داشتم، اسم میبرم، تو آسانسور ما طبقه مثلا دهم داشتیم، پنجم ششم مثلا داشتیم میدیم پایین، طبقه سوم یکی از مدیرای خودش تحت امرش معاوناش سوار شد، گفت آقا اینی که اینجا نوشتید اینه ها. گفت خب بعد چیکارش کنم؟ گفت به نظر این باشه، تو آسانسور عوضش کردم. چون حالا اقتصاد میفهمم، میدونستم کارم اشتباه، بهشم گفتم این میشه که یه نفر تو آسانسور میتونه دست برد، اینجا دیگه نمیتونی. راه ساخت مملکتمون اینه، مطالبه درست. الان این مهمتره یا ببینیم علم الودا چی گفته نگفت. چجوری حواسا رو پرت میکنن برای اینکه اینا رو نخواهید. سلامتی خودتون، خوشبختیتون، یه صلوات بفرستید.